پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مردم و مشارکت در انتخابات با عنوان نظام حزبی و انتخابات در ایران رو برگزار می‌کنیم. در این نشست میزبان اساتید محترم جناب آقای دکتر داوود فیرهی استاد دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای دکتر مشتاق مقصودی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اساتید محترم که دعوت ما رو پذیرفتن و در این نشست شرکت کردن. ابتدا من طرح بحث بسیار کوتاهی خواهم داشت و سپس در خدمت سخنرانان محترم این جلسه هر کدوم رو مدت 35 تا 40 دقیقه خواهیم بود و سپس بحث و تبادل نظر و گفتگو خواهیم داشت. همان گونه که می‌دانیم نظام حزبی یکی از عناصر مهم در زنجیره نهادی سیاست انتخاباتی در جوامع دموکراتیک هست و انتخابات به مثابه نماد حاکمیت سازوکار حکمرانی دموکراتیک و چرخش آرام و مسالمت‌آمیز قدرت در میان نخبگان نیازمند تمهید الزامات ساختاری و نهادی است. به گونه ای که برگزاری انتخابات صرفا نشانه یک شبه دموکراسی یا دموکراسی سوری تلقی نشود. یکی از این تمهیدات نهادی تشکیل احزاب سیاسی و شکل‌گیری نظام حزبی است، به گونه ای که قواعد بازی سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی رعایت شود. بنابراین نظام حزبی و رقابت‌های انتخاباتی در واقع حزبی از ارکان نهادی یک انتخابات دموکراتیک هست. در ایران نیز تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و تا کنون بیش از 700 حزب شکل گرفته یا مجوز فعالیت پیدا کردم. با این حال همینک بیش از 250 حزب در سامانه وزارت کشور درج شده که با توجه به قانون جدید احزاب و تشکل‌های سیاسی فقط 98 حزب تونستن فرایند انطباق خودشون رو با قانون جدید احزاب تکمیل کنن. با این وجود به نظر می‌رسه که در باره نظام حزبی در ایران درک درست و روشنی وجود نداره و شاید در این زمینه کار و تحقیق چندانی صورت نگرفته. بنابراین پرسش اصلی این هستش که با وجود این تعداد از احزاب سیاسی آیا نظام حزبی در ایران وجود داره؟ و اگر وجود داره آیا رقابت‌های انتخاباتی در چارچوب نظام حزبی قابل تحلیل هست؟ البته پرسش های بسیاری رو در این زمینه میشه طرح کرد که شاید من 10 سوال اساسی رو من یادداشت کرده بودم که به منظور بهره‌مندی از نظرات اساتید محترم از طرح اینها در میگذرم و صرفا به این سوال بسنده میکنم که چرا رقابت های انتخاباتی به جای نهادینه شدن در چارچوب نظام حزبی متاسفانه در چارچوب رقابت‌های جناحی، گروه‌ها، محافل و در واقع دستجات بی‌شناسنامه‌ای تجلی پیدا کرده که چندان هم به شعارهای انتخاباتی خودشون وفاداری ندارن. بنابراین میتونیم با این سوال وارد بحث بشیم که مناسبات مطلوب نظام حزبی و رقابت‌های انتخاباتی در ایران را چگونه میتوان ترسیم کرد. در خدمت آقای دکتر فیرهی هستیم.
نه آقای خوشا، چون یه تیتری دیدم اینقدر قشنگه اون خوبه.
بفرمایید. هر کدوم از اساتید افتخار دارن در خدمتشون هستیم. به مدت 35 تا 40 دقیقه. بفرمایید آقای دکتر.
خرسند هستم که در خدمت همکاران دوستان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستم. فرصتی شد در آستانه انتخابات یه فعالیت علمی انجام بشه از جانب این مجموعه و ما هم همدستان و دوستان
تصویر شما رو نمیذاره
گامی هم ما در این راستا برداریم. عنوانی که من برای این یاد داشتم انتخاب کردم چند گزاره از منظر رئالیسم انتقادی در باب نظام حزبی و انتخابات در ایران هستش. این در حال دوستانی که البته من خیلی ورود پیدا نمی کنم بحثی اندیشه ای، ولی در واقع در چارچوب رئالیسم انتقادی علاوه بر اینکه واقعیت های موجود به نوعی ترسیم میشه، در این حال یه مدار پژوهشگر تلاش داره که یه مدار به عمق بره، مباحث رو از منظرهای مختلف مورد تر توجه قرار بده، ویژه با روی کرده انتقادی نقادانه. من تقریبا 10-12 تا گزاره رو یاد داشتم لحاظ کردم برای اینکه طرح بحث کنم در باب نظام حزبی و انتخابات. بخش زیادیش در واقع به نوعی قطعاً ملکه ذهن دوستان هست، شاید تکرار مکررات باشه، ولی مقدمتاً باید طرح بحث بشه تا بتونیم به مباحثی که مد نظرم هست برسیم. اولین گزاره‌ای که من توی مباحثم مطرح میکنم، حزب و انتخابات شاخص نظام مردم سالاری و توسعه سیاسی هستش. وجود حزب، نظام حزبی، احزاب شناسنامه دار و برنامه دار در کنار انتخابات، نظام انتخاباتی، مبارزات انتخابی و سازوکارهای قانونی دو شاخص مهم در نظام‌های مردم سالار محسوب میشن. البته نظام‌های مردم سالار، نظام‌هایی که توسعه سیاسی بیشتری پیدا کردن، شاخص‌های دیگری، نهادهای دیگری هم هستند که عملاً این حوزه رو تعمیق می‌بخشن، تعریف می‌بخشن. به اون نهاد پارلمان هست، مطبوعات و رسانه‌های آزاد هست، دستگاه قضایی مستقل هست. البته همه اینها قید و بند داره، صفت داره. مثلا پارلمان واقعی، پارلمانی که کارکردهای سگانه نظارت، نظارتی، قانونگذاری و نمایندگی رو ایفا کنه. یا وقتی صحبت از دستگاه قضایی می‌کنی، این صفت رو همراه خودش داره که دستگاه قضایی مستقل. یعنی ما در بعضی از مباحث این گونه در واقع مطرح میشه که اصلا توسعه سیاسی بدون دستگاه قضایی مستقل نامفهومه، در واقع یه بحث انحرافی و بیراهه هستش. در واقع این سازوکارها و شاخص‌ها هم وجود داره، ولی تو این یادداشت تو این جلسه من از منظر نظام انتخاباتی به نظام حزبی بحث میکنم. در واقع مهمترین نکته‌ای که در بحث نظام حزبی و انتخابات باید مطرح کرد این هست که به دومین آیتم من هم میرسه، تغییرات قانونمند و برنامه دار با هدف مشروعیت سازی و بازسازی نظام‌های سیاسی هستش. از این منظر فلسفه وجودی انتخابات و احزاب رخ می‌نماید، و آنم این که این دو نهاد در بطن خیش توامن عنصر تداوم و تغییر رو در نظام‌های دموکراتیک پرورش می‌دهند. تداوم ساختارها، بنیادها، اون ملاحظاتی که عملاً اون بنیان‌ها رو شکل می‌ده، و در این حال تغییر در شاخ و برگ‌ها، مقامات، مسئولین. در واقع این دو عنصر تداوم و تغییر باعث میشه که هم مشروعیت بازسازی بشه و هم نظام عملاً توانایی مقابله و پاسخگویی به مسائل روز به روز جامعه رو بتونه انجام بده. در واقع مشروعیت سازی و بازسازی نظام‌های سیاسی از جهت توانمندی از جمله کارکردهای نظام حزبی و انتخابات هستش. در مورد خود احزاب وقتا دوستان با تعاریفش آشنا هستن، من خیلی وارد تعاریفش نمیشم، ولی مشخصا اگه بخوام از منظر کارکردی به احزاب نگاه کنیم، باید احزاب بازتاب‌دهنده نیازها، مطالبات، خواسته‌های بنیادین لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی باشه. در واقع معمولا احزاب سیاسی رو نهاد واسط سیاسی میدونیم بین مردم و دولت که این مطالبات رو باید دسته‌بندی کنه، ساماندهی کنه، به مسئولین برسونه. در این حال توانمندی و ناتوانی دولت مردان رو هم
در جامعه مورد طرح بررسی قرار بده تا با مطالبات غیر سازمان یافته با شورش‌های نابهنگام مواجه نباشیم. بخشی از شرایطی که ما امروز شاهد هستیم ناظر به اینه که اون احزاب از کارکردهای واقعی خودشون باز موندن، وگرنه اگر احزاب سیاسی بازتاب دهنده مطالبات واقعی اجتماعی جامعه باشند در واقع با شورش‌های کور دست به گریبان نخواهیم بود. معمولا باز از منظر کارکردی کادرسازی حزبی آموزشی و توانمندی اعضا و هواداران برای کسب رأی و بستر تعلیم و تربیت و رشد افراد تشکیلاتی و تحلیلگر جهت مدیریت کلان، همه اینا موارد مقبول در نظام‌های حزبی ما هستش. واقعیت اینه امروز احزابمون به طور مشخص یا کمتر حداقل بازتاب دهنده نیازها، تمناها، ملاحظات جامعه هستند. در این حال نقش واسط رو ندارن. به واقع شاید حالا شاید واژه مناسبی نباشه، من در ادامه خواهم گفت، در واقع جزء بی‌خاصیت‌ترین نهادهای حزبی هستند که از کادرسازی حزبی و آموزشی هم خبری نیستش. یعنی اصلا شما کمتر حزبی می‌بینید که برنامه، ساختار مشخص، تشکیلات منطقه‌ای، استانی، سلول، دفاتر شهرستانی، ولایت، ایالت، استانها، مراکز و امثال هم داشته باشه. در واقع کادرسازی حزبی و آموزشی اعضا در جامعه ایران مخفول است، در نظام حزبی ما مخفول است. معمولا احزاب چپ در ایران برنامه برای کادرسازی و توانمندسازی اعضاشون داشتن. حزب توده و احزاب چپ چریکی، حالا هم از چریکای فدایی مجاهدین، کلا احزاب چپ معمولا داره طرح برنامه هستن، ولی در شرایط فعلی ما تقریبا احزابی که کادرسازی حزبی آموزشی و توانمندی اعضا در دستور کار خودشون قرار بدن که اینا بتونن نسل‌های بعدی گردانندگان حزب، کشور و مملکت در مبارزات سیاسی حضور داشته باشن عملا مخفول هست. یکی از مواردی که جزء کارکردهای حزبی هست معمولا گسترش اخلاق حزبی هستش، یعنی اون آداب حزبی اختزا میکنه که در واقع اعضاشون در واقع تعهد به اون اخلاق حزبی داشته باشن. شاید دوستانی که سن بالاتری داشته باشن بدونن احزاب چپ تو ایران تلاش کردن به نوعی، حتی در پوشش، حتی در لباس، حتی در شکل و شمایل سر و وضع، هم آراستگی غیر آراستگی، همه در واقع به نوعی به یک راه و روش و منشی پایبند باشن، که در واقع اصلا بحث اخلاق حزبی تنها چیزی که جایی نداره احزابش اخلاق حزبی است. باز این احزاب شکل دهنده به یک هویت جمعی شناسنامه دار با هویت حزبی هستن. در واقع افراد یعنی باید منطقاً آنچنان جایگاه داشته باشه که افراد بتونن خودشون رو با یک حزب شناسایی و تعریف کنن. در مواقعی از تاریخ ایران چنین وضعیتی وجود داشت، ولی در بخش زیادی از تاریخ ایران احزاب به واسطه جایگاه در واقع توفیلی که داشتن زائره بیشتر نبودن و معمولاً کمتر نقش هویت بخش داشت که افراد به داشتن اون هویت افتخار کنن. در مواقع معدودی از تاریخ ایران در دوره‌های آزادی‌های سیاسی در وضعیت مناسب تری قرار داشت، این فرصت بود که از این هویت سازی برای تسهیل و شناخت هویت گروه‌های حزبی بهره گرفته بشه. چهارمین نکته‌ای که من در بحث خودم مورد تعرض توجه قرار میدم تحزب و سیاست ورزی حرفه‌ای هست. از نظر من توسعه سیاسی با سیاست ورزی حرفه‌ای و سیاست ورزی حرفه‌ای با نظام حزبی تعریف میشه. به عبارت دقیق‌تر یکی از مکانیزم‌های سیاست ورزی حرفه‌ای کنشگری سیاسی از طریق احزاب سیاسی شناسنامه‌دار و هویت‌دار هست. چرا؟ چون انفرادی نیست، معطوف به اهداف و فعالیت‌های گروهی هست، مبتنی بر خرد جمعی هستش، تشکیلاتی هست، معطوف به کادرسازی هست. من اصرار می‌کنم من در واقع این آیتم‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم هر یک از این آیتم‌ها ظرفیت بحث گسترده‌ای داره. وقتی من میگم تحزب و سیاست ورزی حرفه‌ای، یکی از ویژگی‌هاش کادرسازی هست گویاست، یعنی منطقاً تو بدنه تشکیلاتی احزاب با توجه به سلسله مراتب حزبی، با توجه به سلسله مراتب، با توجه به جغرافیا، با توجه به وضعیت اقتصادی حرفه‌ای، معمولاً سلولای حزبی وظیفه کادرسازی دارن، وظیفه آموزش رو دارن. این آموزش‌ها، این سلسله مراتب حزبی باعث میشه که افراد بتونن توانمند بشن به لحاظ علمی، به لحاظ تشکیلاتی و قدرت ساماندهی پیدا کنن، خلاقیت پیدا کنن و در عرصه سیاست ورزی، در عرصه سیاست ورزان کارآزموده‌ای بشن. یا ما صحبت میکنیم که سیاست ورزی حرفه‌ای با نظام حزبی تعریف میشه به این جهت است که هویت جمعی شناسنامه‌دار رو پرورش میده، تکاپوهای سیاسی رو سازماندهی میکنه، واقعیت ساختار قدرت رو به ما نشون میده، آموزش سیاسی میده، ارتقا در هرم و ساختار قدرت حزبی رو به ما یاد میده، سلسله مراتب حزبی رو بازنمایی میکنه، اخلاق حزبی و تحمل پذیری حزبی رو میآموزانه. در این عرصه نظام حزبی یک مفهوم عام و شاید کلی و در این حال نسبی باشه، به نظام‌هایی اشاره میشه که در اون احزاب سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارن. احزاب سیاسی قدرت، این قدرت رو دارن که در واقع در عرصه سیاست ورزی فتح قدرت بنمایند و عملا بتونن جامعه رو بر اساس ساختار حزبی اداره کنن. واقعیت اینه که ما علی‌رغم حدود 113 سال از انقلاب مشروطه و شکلی نظام حزبی، عملا 111 سال، 110 سال از شکلی نظام حزبی میگذره و علی‌رغم این که منطقا از مجلس دوم ما دارای احزاب سیاسی هستیم، ولی در عمل نظام حزبی جاندار، توانمند که قدرت تعیین کنندگی، نقش تعیین کنندگی داشته باشه به ندرت شاهد هستیم. در مواردی هم که قدرت تعیین کنندگی وجود داره، در دوره‌هایی هست که ما ازش دوره‌های طلایی آزادی‌های سیاسی و فضای سیاسی کشور یاد می‌کنیم که معمولاً با ساختار متسلب نظام سیاسی مدار فاصله داره. در مباحث من بخشی رو اختصاص دادم به برآمدن نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جهان. از نظر من اگه بخوام ریشیابی کنیم نظام حزبی و نظام انتخاباتی رو، باید به انقلاب کبیر فرانسه و صنعتی شدن جوامع برگردیم. در فرایند انقلاب کبیر فرانسه و در فرایند انقلاب صنعتی، جامعه سرمایه‌داری نیازمند نیروی کار بود. این نیازمندی لازم بود که جامعه روستایی از روستاها جاکن بشه، بیاد در درون شهرها، در درون شهرها زندگی خودش رو در قالب فعالیت در کارگاه و کارخونه‌ها شروع کنه. در واقع بخشی از انقلاب کبیر فرانسه محصول توسعه سرمایه‌دارانه هست. در قالب این توسعه سرمایه‌دارانه عملا ما شاهد شکلی دولت‌های نوین هستیم. در چارچوبه شکلی دولت‌های نوین ما شاهد پارلمان‌ها و احزاب سیاسی هستیم. در این چارچوب برای اینکه سازوکار تغییر و ثبات نظام‌های سیاسی مشخص بشه و از اون ساختار فئودالیته فاصله گرفته بشه، سازوکاری تعبیه شده. اون سازوکار ناظر بر تعیین صندوق‌های رأی، انتخابات و نظام حزبی برای گردش و چرخش نخبگان در درون جامعه سیاسی. در واقع اگر بخوایم به برآمدن نظام حزبی و نظام انتخاباتی اشاره کنیم، رشد توسعه سرمایه‌دارانه، انقلاب کبیر فرانسه و توسعه سیاسی و شکلی دولت‌های ملی محملی هست برای در واقع شروع فعالیت‌های حزبی و نظام انتخاباتی. چون در فضای جدید برآمده از توسعه سرمایه‌دارانه عملاً امکان اداره جامعه بر اساس ساختار فئودالیته و نظام زمینداری امکان پذیر نبود، لذا در چارچوب نظام سرمایه‌داری توسعه سرمایه‌دارانه عملاً سازوکار جدید سیاسی پارلمان، دولت ملی، احزاب سیاسی رو تعریف و عملاً این سازوکار رو پابرجا کرد. در ایران خودمون اگه بخوایم به نظام انتخاباتی بپردازیم، باید به انقلاب مشروطه برگردیم. پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در 1285 یا 1906، یه مجلس موقت تأسیس شد که ازش تحت عنوان مجلس مؤسسان یاد میکنیم. اولین کار این مجلس تدوین نظامنامه انتخابات مجلس ملی بود. پس به این ترتیب نظامنامه انتخاباتی برمیگرده به همین مجلس مؤسسان که قرار شد نظامنامه انتخابات مجلس ملی رو تدوین کنه. بر اساس اون چیزی که تمهید شد، نمایندگان اون عمدتاً در این مجلس تجار روحانیان و رؤسای اصناف بودن. یعنی شاید در درون این ساختار مجلس اولیه وجه غالب با اصناف بود، با 28% از شرکت کنندگان در این مجلس. این مجلس قانون انتخابات رو تدوین میکنه و به 6 طبقه اجازه ورود به پارلمان رو میده: شاهزادگان و قاجارها، روحانیون و طلاب، اعیان و اشراف، تجار دارای تجارتخانه معین، مالکان با دست کم 1000 تومان دارایی و صنعتگران و پیشوران از صنوف شناخته شده و دارای مغازه‌ای با شرایط مشخص. 156 نماینده قرار شد وارد مجلس بشن: 60 نفر از تهران، 96 نفر از ایالات. نامزدهای پارلمانی میبایست خواندن، نوشتن و تکلم به زبان فارسی را قادر باشند. مقرر گردید انتخابات ایالتی در 2 مرحله انجام شود: در مرحله نخست انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس از دل آنها نمایندگانی برای مجلس شورای ملی برگزیده شود. اما انتخابات در تهران یک مرحله بود. همه اینا نظام نشون میده که نظام انتخاباتی عملا از دل نظام پارلمانی برآمد و در واقع از مجلس اول ما شاهد شکلی نظام انتخاباتی هستیم، ولی نظام حزبی محصول مجلس دوم هستش. مجلس اول عملا سازوکار حزبی نداره، یه سری انجمن‌های مخفی پنهانی اینها فعالیت میکنن، حالا جدای از انجمن‌های مثل انجمن تبریز، انجمن زرگنده، انجمن شیراز، انجمن آهن، اینها انجمن‌های پنهانی و مخفی بودن که بعضیشون هم عملیات رادیکال تند از ترور هم استفاده میکردن. اینها در مجلس اول کم و بیش نمایندگانی دارن در مجلس اول. به واقع مجلس اول محمل تشکیل پارلمان نیست، از مجلس دوم عملا ما شاهد شکلی پارلمان هستیم و از اوایل مجلس دوم دو حزب دموکرات آمیون و اجتماع اعتدالیون در کنار احزاب کوچکتری چون اتفاق تأسیس و فعالیت خودش رو آغاز میکنه. از همون ابتدا هم اصولا نگاه مشروط خواهان و نگاه جامعه سیاسی ایران نگاه آرمانی بود. یعنی مشروط خواهان، انقلابیون و مشروط خواه تصورشون بر این بود که کل مسائل کشور در صورتی که مشروطه تحقق پیدا کنه، قدرت شاه محدود بشه، پارلمان شکل بگیره، عملا با این سازوکارهای تمهید شده کشور به ساحل امن خواهد رسید، توسعه در دسترس خواهد بود. حتی نگاهمون نسبت به احزاب هم همینه، باز با این تصور که کل مسائل کشور با شکل‌گیری نظام حزبی عملا همه مسائل را حل و فصل میکنه. البته با توجه به تجربه‌ای که در اروپا و در غرب وجود داره ما تقریبا اینها رو به عاریت میگیریم و فکر میکنیم با ورود اینها میتونیم بخش زیادی از مسائلمون رو در حوزه توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، رفع عقب ماندگی ها، نظام ملک و توایفی و اقتدار بی حد و حصر یا قدرت بی حد و حصر پادشاهی میشه باهاش مواجه کرد با این ابزارها. یعنی به زعم مشروطه خواهان اگر سر دیگه پلوی مشروطه بشینن در واقع همه مسائل مشروطه حل خواهد شد، در صورتی که لزوما چنین نشد. هنوز هم همینه، یعنی هنوز الان هم با حدود 110 سال از در واقع شکلی نظام انتخاباتی و نظام حزبی عملا بخوام بگم هنوز هم دغدغه ها همچنان همونه، همچنان هم مطالبه ما همچنان قانونه. از جمله عجایب، هنوز هم مطالبه ما همون اجرای قانونه، هنوز هم مطالبه ما اجرای قانون نه در مورد مردم بلکه در مورد حاکمان هست که این حاکمان تعدیل بشن بر اساس ابزارهای قانونی، اینها تهدید بشه قدرتشون. در واقع ما مشکل قانونی ابزارهای قانونی کمتر داشتیم، یعنی شاید ما در خیلی از موارد با تورم قوانین در مورد هم نظام حزبی و هم در مورد همه موارد ما اصلا با تورم قوانین مواجه هستیم. یعنی ما بهترین شیکترین قوانین رو داریم ولی در عمل چون خود قانون اساسی مشروطه بسیار مترقی بود، اون چیزی که نبود اراده اجرا بود. خب در واقع گزاره بعدی از نظر من احزاب و انتخابات گونه‌هایی از نهادهای نشایی در ایران هستند. این عنوانی که من انتخاب کردم، احزاب و انتخابات گونه‌هایی از نهادهای نشایی در ایران. ابتدا توضیح دادم اگر نشاکاری رو به عمل انتقال و کاشت نشا به زمین اصلی گفته شه و نشا ناظر بر گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیط با نور و دمای متفاوت یا کنترل شده میگذراند که پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود، بدین لحاظ بخش قابل توجهی از نهادهای مدرن در ایران نشایی هستن. یعنی با این تصور که در جای دیگه دیدیم و فکر کردیم که اگر ما اونها رو به آریت بگیریم و بیاریم در ایران، در واقع قوانینش رو، سازوکارهاش رو، شیوه اداره کشور رو از طریق همین نهادها، اینا جز نهادهای تمدنی رو بیاریم در ایران، مسائلمون حل و فصل خواهد شد. نهادهای مدرن نظیر احزاب و انتخابات نهادهایی هستن، نهادهای نشایی، که این نهادهای نشایی اگرچه در کشورهای مبدا و مادر کارکردهای واقعی و مورد انتظار تا حدودی زیادی داشتن، ولی در کشور ما خیلی نهادهای نشایی اون انتظارات ما رو برآورده نکرد. عملا این نهادهای نشایی دچار ناکارکردی، بدکارکردی و کشکارکردی شدن. البته ما این ادعایی است که معمولا حاکمان مطرح میکنن، این نهادها متناسب با جامعه بومی ما نیست، این بخشی هستش، ولی همه واقعیت ها نیست، چون در این حال که زادگاهش، خواستگاه این نهادها شاید در جای دیگری باشه، ولی اینگونه نیست که ما نتونیم استفاده کنیم. شاید بخش زیادی از این موارد ناظر به اینه که ما شاید نیازمند ظرفیت سازی های زمانی بیشتری می بودیم، یعنی به جای نگاه آرمانی و در واقع انتظار یک باره از این نهادها برای حل و فصل مسائل، باید واقعیت این نهادها رو همچنان که در غرب هم اثرگذار شد در طول زمان به صورت بدی، باید این رو هم در جامعه ایران بپذیرفتیم که این نهادهای نشایی نیاز به بستر طولانی تری داره. بحث اینو جز دستاوردهای بشری است و قرار نبود که ما مجدداً، و قرار هم نیست که ما مجدداً چرخ رو مجدداً بسازیم، بلکه میبایست متناسب سازی انجام بدیم و این متناسب بودگی با دیگر سازه‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی پدید نیامد و این چرخ اون کارکرد لازم رو پیدا نکرد. گزاره بعدی که من در بحث خودم ارائه خواهم داد، تعاملات نظام حزبی و نظام انتخاباتی در ایران هست. میخوام ببینم که این نظام حزبی و نظام انتخاباتی در ایران خودشون بین خودشون چه تعاملاتی داشتن، چطور روابط خودشون رو با همدیگه در درون و با همدیگه تنظیم کردن. اشاره من به این نکته است که نظام یا سامانه یا سیستم، اگر بپذیریم که ناظر بر مجموعی از بازیگران، نهادها، اجزا، قوانین و روابط است، من واقعیت اینه که هر کدوم از اینهایی که من ذکر میکنم اینها آیتم هایی هست که در اون سامانه یا نظام باید دیده شه، یعنی مجموعی از بازیگران، نهادها، اجزا، قوانین و روابط هست. هر کدوم از اینها رو برداریم اون مفهوم نظام گویا نمیشه. یعنی مثلا ما در مورد خود قوانین، یعنی هر نظامی داره قوانین و قواعدی هستش. مثلا نظام دو قطبی در ساختار نظام بین الملل، یا نظام سلسله مراتبی در ساختار نظام بین الملل، از یک سری قواعد و قوانین نوشته یا نانوشته تبعیت میکنه که هر کس جایگاهش در درون این نظام باید مشخص بشه. همچنان که یک نظام سیاسی یا نظام آموزشی درش قواعدی وجود داره، این قواعد بخش زیادش نوشته شده است، بخش زیادش نانوشته است. مثلا در نظام آموزشی شما معلم و استاد رو دارید، فضای آموزشی رو دارید، دانشجو و دانش آموز رو دارید، قواعد رو داریم. در این حال اون چیزی که مرسوم هست، مثلا اون اخلاق آموزشی، اون احترامی که باید دانش آموز دانشجو به استادش بگذاره، اون نقشی که باید استاد و مدرس باید ایفا کنه، اینا همه جزء اون قواعد و قوانینی است که نوشته یا نانوشته ساری و جاری است. در مورد نظام ها هم همین هستش. یا یه بخشی از اون در واقع مؤلفه‌هایی که در یک نظام برمی‌شماریم ناظر بر روابط هست. این چگونگی روابط بسیار مهمه. تعیین کنندگی نقش از سوی هر یک از این بازیگران مهمه، هر یک از این در واقع متغیرها مهمه. آیا تعیین کنندگی دارن هیچ کدوم از اینا نسبت به دیگری؟ نوع روابط تعاملی هست یا خطی یا آمرانه یا از بالا به پایین؟ اینها نکاتی است که باید در اون نظام یا سامانه تعاملات نظام حزبی و نظام انتخاباتی دیده شه و نحوه چینش، نحوه توزیع مسئولیت ها، مأموریت ها و نوع رابطه، هم از تعاملی، خطی یا سلسله مراتبی، باید مورد طرح و بررسی قرار بگیره. از این منظر میشه ادعا کرد نظام حزبی شامل بازیگران و کنشگران حزبی، احزاب سیاسی، قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با احزاب سیاسی، نوع کنشگری، سازوکارها و روابط درون و برون حزبی و با دولت در ارتباط با نظام انتخاباتی. حالا نظام انتخاباتی شامل چه اجزایی است؟ قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی، دستگاه نظارتی و اجرایی، و در این حال جغرافیای حوزه‌های انتخاباتی هست. چون هر کدوم از اینها میشه دستکاری کرد. یعنی نظام انتخاباتی در این حال که از ثبات برخورداره، ولی معمولاً نظام‌های سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع میتونن این نظام انتخاباتی رو تغییر بدن به نفع خودشون. مثلا حوزه‌های انتخاباتی رو با یه دستکاری میشه روی در واقع با دستکاری برخی از حوزه‌های انتخاباتی این ظرفیت وجود داره آرای برخی از احزاب کاهش پیدا کنه یا آرایی که دولت خواستار کسبون است در برخی از مناطق افزایش پیدا کنه، یا آیین‌نامه‌های انتخاباتی مثلا اینکه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان چند سال سن داشته باشن، از چه ضوابطی تبعیت کنند. مثلا امکان داره در یه دوره در انقلاب مشروطه سواد خواندن و نوشتن کفایت میکرد ولی بعد افزایش پیدا کرد، امکان داره به 6 کلاس سواد و بعد دیپلم، و امکان داره چون نماینده‌هایمون هر کدوم که مقاطعی از نمایندگی رو گذروندن در هر دوره بهشون یک مقطع تحصیلی ارتقا دادن. نشدن اینها در واقع در اون آیین‌نامه ها دستکاری کردن، این شرط رو بالاتر بردن، مثلا به لیسانس و فوق لیسانس افزایش دادن. پس وقتی نظام انتخاباتی میگیم شامل قوانین آیین‌نامه‌های قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی، دستگاه نظارتی اجرایی و موضوع حوزه‌های انتخاباتی هستش که به نظر میاد که رابطه دو سویه‌ای داشته است. یعنی از این جهت که هرگاه احزاب سیاسی قدرتشون چربید سعی کردن که نظام انتخاباتی رو درش تغییرات ایجاد کنن. یه نمونه تجربه‌ای که من سالهای سال تو مرکز پژوهش داشتم این بود که معمولا سالهای آخر دوره‌های پارلمانی احزاب سیاسی، مخصوصا اونایی که داره رأی بالاتری دارن در پارلمان یا نمایندگان بیشتری دارن، سعی به اصلاح قوانین انتخاباتی می‌کنه به نفع به گونه‌ای که به نفع خودشون ختم بشه. استانی شدن انتخابات یکی از اون مواردی هستش که معمولا در سالهای آخر دوره نمایندگی به یاد نمایندگان میفته که چه سازوکاری تمهید کنن که شانسشون در دوره‌های بعدی انتخابات بیشتر بشه برای ورود به مجلس. و نشدن احزابی که در این دایره از اکثریت پارلمانی، در واقع فراکسیون‌هاشون در درون پارلمان از اکثریت پارلمانی برخوردارن، تلاش دارن که از این سازوکارها استفاده کنن. در نظام انتخاباتی ایران خب ما مجموعه از انتخابات داریم: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا داریم که از میان این شاید هر کدوم اهمیت خاص خودشون داره. و در این حال مجلس شورای اسلامی شرایط ویژه‌ای رو رقم می‌زنه که در واقع نمایندگان تلاش دارن از حوزه انتخاباتی آرایی رو کسب کنن که خود همین تلاش برای کسب آرا، تلاش برای ساماندهی و تغییر در نظام انتخاباتی رو توجیه میکنه. دو آیتم دیگه ای که من در مورد نظام انتخاباتی در ایران مورد طرح و بررسی قرار دادم، دو تا سویه است، دو تا نگاه است، دو تا رهیافت است. اون دو تا رهیافت در نظام انتخاباتی در ایران، یکیش فرمالیسم است، دومین روی کرد و نگاه مزیق هستش. حرف من اینه، حرف کلیدی من اینه که در این بخش اینه که هر گونه نظام سیاسی قدرتش چربید تلاش کرد نظام انتخاباتی رو تغییر بده به نفع دولت وقت. تجربه تاریخی هم نشون میده که هر گونه دولت‌های وقت سعی کردن قوانین، حتی قانون اساسی رو هم رفتن اصلاح کنن، به نفع مردم اصلاح انجام نشد. تجربه تاریخی رو نمونه دونه به دونه میتونیم در دوره پهلوی به اینه در واقع لیست کنیم، چه بعد از ترور محمد رضا در 15 بهمن 1327 قانون اساسی اصلاح شد باز به نفعش، اونجایی که قانون اساسی اصلاح شد برای اینکه سلطنت به فرع پهلوی برسه. نتیجتا میخوام بگم اگر هم نظامات انتخاباتی اصلاح شد به نفع مردم، در دوره‌های طلایی سیاسی کشور بود که توأم با یه مدار نارامی، یه مدار نوسانات سیاسی بود، مثل دهه 20 تا 32، مثل بعد از انقلاب مشروطه تا تحکیم مبانی قدرت رضا شاه، مثل پس شهریور 20 تا 1332، و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سالهای اول. هرچی نظام‌های سیاسی به سمت تحکیم مبانی قدرت خودشون پیش رفتن، نظام انتخاباتی رو مزیق‌تر کردن و عرصه رو بر فعالیت حزبی تنگتر کردن. نشدن از اینجا میرسیم به یک گریزی من خواهم زد به این فرمالیسم و نگاه مزیف. در طول حیات نظام انتخاباتی ایران به جز 4 دوره کوتاه ناشی از کودتای محمد علی شاه لیاخوف، همین لیاخوفی که پیروزا میگفتن هفته پیشم ازش یادی کردن، ما امروز یادی ازش میکنیم، در حیات نظام سیاسی انتخاباتی ایران به جز 4 دوره کوتاه ناشی از کودتای محمد علی شاه لیاخوف در مجلس اول، اولتیماتوم به اشغال ایران و انحلال مجلس دوم، فترت و تعطیلی مجلس بین 14 و 15 در دهه 1320 متأثر از جریان اشغال و بقای آذربایجان و کردستان توسط قوام السلطنه، و انحلال مجلس 17 متأثر از تلاش‌های دکتر مصدق برای کسب اختیارات ویژه از مجلس، نظام انتخاباتی و انتخابات در دوره، من حرفم اینه که بجز این 4 دوره ما وقفه و فترت در واقع فرایند انتخاباتی نداشتیم و همواره انتخابات سر موعد مقرر برگزار شد. هرچی نظام ها اقتدارگراتر بودن دقیقا به این فرم تعهد داشتن. در دوره رضا شاه هیچ گاه انتخابات تأخیر نیفت از مجلس 17 تا 13. به همین جهت بود که مجلس 7 تا 13 رو میگفتن همچون مهر لاستیکی عمل میکردن، به اراده شاهانه قیام و قعودشون و رأی مثبت و منفیشون به اراده شاهانه وابسته بود. عملا به جز اون 4 دوره عملا نظام انتخابات در ایران همواره سر موعد مقرر برگزار شد. جز افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است که تقریبا تو 40 چند سالی که از انقلاب میگذره به تعداد 40 خورده انتخابات سر موعد مقرر برگزار شد، علارغم اینکه همواره هم شرایط خیلی خاصی بود و خلاصه کشور در معرض مخاطرات بسیار زیادی بود، ولی همواره این انتخابات برگزار شد. من نگاهم اینه که این بیش از اینکه محتواگرا باشه این نظام انتخاباتی و خود انتخابات و فعالیت‌های حزبی که در این دوره‌هایی که ما اصیل فرمالیسم هستیم کمتر احزاب فعال هستن، هر دوره‌ای که ساخت قدرت دچار انشقاق شکاف میشه در واقع این فضا بر احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی باز میشه. در خصوص نظام انتخاباتی بزرگترین دسته‌بندی ناظر بر تقسیم بندی رویکردی به مزیق و موسع است که در مقاطع اقتدار نظام سیاسی از سوی متولیان و مجریان اصلی نظام انتخاباتی به صورت مزیق و تهدید شده اجرا گردیده است. در جمهوری اسلامی ایران در گذر زمان رهیافت مزیق در فرایند همه انواع انتخابات تشدید شده است، تا جایی که رأی مردم و اراده توده‌ها در تعیین حق تعیین سرنوشت از طریق مکانیزم‌های قانونی و انتخاباتی بلاوجه گردیده است. نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران با کنترل و نظارت چند لایه از طریق دستگاه اطلاعاتی، نه یک دستگاه بلکه دستگاه‌های متعدد اطلاعاتی، تا وزارت کشور، شورای نگهبان، عملاً فعالیت احزاب سیاسی و نیروهای مستقل و منتقد را بلا موضوع نموده است. البته واژه‌ای به کار بردم شاید تعداد درست نشد، و در واقع نظام بی‌خاصیتی در فضای سیاسی کشور و از جمله احزاب سیاسی ساری و جاری ساخته است. گزاره 11 که در مقایسه خودم انتخاب کردم و اونم اینه که نظام انتخاباتی و مفاهیم انتزاعی. ما این سری مفاهیم انتزاعی داریم تو بحث انتخابات، این باید در فضای انتخاباتی ساری و جاری باشه و الا چیز جز مفاهیم انتزاعی نیست، تو آسمون ها نیست، جز نگاه آرمانی نیست. این مفاهیم انتزاعی در حوزه انتخابات و اصلا انتخابات با این صفات باید توأم باشه، وگرنه در واقع این مفاهیم چیز جز مفاهیم انتزاعی نخواهد بود. ما معمولا انتخابات رو، وجود انتخابات به تنهایی کفایت نمی کنه، صرف وجود انتخابات، برگزاری انتخابات در مواعید تعیین شده لازم هست ولی کافی نیست، باید با صفاتی همراه باشه و اون هم آزاد، عادلانه، شفاف و منصفانه. در حالی که انتخاباتی که از شاخص‌های نظام دموکراتیک هست، نظام‌های دموکراتیک و توسعه یافته است، در این حال صرف برگزاری ادواری و به موقع انتخابات رافع مسئولیت بانیان، حاملان و مجریان نظام انتخابات در تعهد به اجرای صفات چهارگانه آزاد، عادلانه، شفاف و منصفانه در انتخابات نیست. حالان که در عمل در نظام انتخابات ایران تمهید و تأمین این صفات برای انتخابات دور از دست است به نظر می‌رسد. خیلی سریع و در این حال پوشیده که این دور از دست است. اینکه همه اینها آزاد، عادلانه، شفاف و منصفانه برای کلاس های درس خوبه، برای اینکه ما اینجا گفته باشیم، ولی اینکه در عمل پیاده بشه در عمل واقعیت اینه که این خب مستلزم مکانیزمایی است، من جمله این که کنترل و نظارت چند لایه‌ای که از مرحله کاندیداتوری و فعالیت حزبی شروع میشه تا انجام انتخابات، عملا این رو دور از دسترس میکنه. یعنی دسترسی های نابرابر، غیر شفاف، غیر عادلانه و غیر منصفانه فرزن ساری و جاریست. جز گزارهایی که من مطرح میکنم امروز اشاره دارم به اینکه نظام حزبی در ایران از معلولیت پیشینی و ساختاری تا دوره همی های محفلی، یعنی من ادعام اینه که از همون ابتدایی که این نظام حزبی زاده شد، حالا بد یا خوب، همون وقت این داره معلولیت بود، معلولیت های پیشینی و ساختاری تا الان که در حد یک دوره همی های محفلی تغییر پیدا کرد. نظام احزاب ما، احزاب سیاسی ما که جزئی از نظام حزبی ما هستند، چون واقعیت اینه که نظام حزبی به مفهوم شاد دقیق کامل اون شاد دور از دسترس باشه، در حد همون بومی شدش، در حد در واقع دوره همی های محفلی میشه ازش یاد کرد. ادعای من اینه که از همون ابتدا معلول زاده شد و به لحاظ ساختاری دچار بدکار کردی و در عمل هم چیزی جز دوره همی های محفلی تبدیل نشد. میتونم فکتای بسیار زیادی بیارم خدمتتون، ولی به صورت گذرا خدمتتون میخوام عرض کنم که البته ادعای بزرگیه، شاید هم محل بحث باشه که خودم هم شاید به این اون ایمان اتخان نرسیده باشم، ولی به حتی شروع بحث میکنم میشه این رو با هم تکمیل کنیم. تشکیل نظام حزبی از دل فعالیت‌های پنهانی چون فراماسونری و سپس انجمن‌های مخفی نظیر انجمن باغ میکده، انجمن زرگنده و آهن، انجمن تبریز و ده ها انجمن مخفی شروع نامناسبی برای احزاب سیاسی در ایران رقم زد. معمولا وقتی که بلاز تئوریک ما می‌خونیم نوع تأسیس احزاب در کشور توسعه یافته رو، می‌گیم که کاهش هزینه و اهداف مشترک مهمترین مبنای شکلی در برای احزاب سیاسی در کشورهای توسعه یافته یا اونایی که مقدم هستن در شکلی به این احزاب میشه ازشون یاد کرد. ولی در ایران احزابی در واقع مجموعه های سکاندار، نهادهای سکاندار نظام حزبی در ایران شدن که خودشون اصلا با پنهانکاری فعالیتشون رو انجام دادن و خودشون هم عملیات ترور در دست و کار داشتن و خب این نشون میده که در واقع این محافل خیلی خودمونی، دوستانه و در این حال افراطی که با شفافیت هم توأم نبودن، روند حزبی رو با پنهانکاری و مخفی‌کاری آغاز کردن. خب من از نظر من این خودش نوعی معلولیت پیشینی هستش برای نظام حزبی در ایران. در ادامه خب ما آثار زیادی داریم در مورد علل عدم توفیق احزاب سیاسی. آقای اون تبریزنیا جز اولین آثاری است که در این حوزه برشته تحقیق در آورد، آقای دکتر محسن مدیر شانه‌چی و بعد هم ده ها اثر دیگه منتشر شده. شما فقط در حد اشاره اگر بخوام بکنم تا به اون دوره همی های محفلی برسم، مقاومت دولت در پذیرش و شناسایی نقش و جایگاه واقعی احزاب و در موارد زیادی تأسیس احزاب دولتی ما در طول تاریخ داریم دیگه. یعنی رضا شاه پذیرفت که احزاب فعالیت داشته باشن، ولی بعد از چند سوایی حتی به تدیم که این وعده و این اجازه رو داده بود که فعالیت حزبی در دوره پادشاهیش ادامه پیدا کنه، بعد از چند سوایی پشیمان شد. در دوره محمد رضا هم همین هست، قوام السلطنه حزب دموکرات قوام رو تشکیل میدی، اون دولت مردانی که سعی کردن از طریق سازوکارهای حزبی قدرت خودشون رو حفظ کنن و به دست بیارن، اون موارد زیادی داریم چه در جمهوری اسلامی ایران چه در دوره‌های گذشته، از حزب دموکرات قوام السلطنه گرفته تا علم و اقبال و رستاخیز و حزب ایران نوین و مردم و اینا، الا ماشاءالله جزء دسته‌بندی‌های احزاب، احزاب دولتی هستن. در واقع اولا دولت‌ها معمولا در پذیرش جایگاه واقعی احزاب تردید داشتن و خودشون هم یه پا در تأسیس احزاب دولتی زینقش بودن، دارای نقش بودن. به علاوه برخی از افراد قوی در واقع با محوریت خودشون احزاب رو شکل دادن و این خودش جزء مواردی بود که این معلولیت پیشینی رو شکل داد. مهندسی نظام حزبی و هفتخوان رستم اخص مجود از کمیسیون ماده ده احزاب، کسب استعلامات مختلف، اساسنامه‌های تیپ، یعنی اساسنامه‌ای که الان به احزاب میدن اساسنامه‌های تیپ برای تأسیس، یعنی شما میگه آقا من تفاوت من، تغییر من چی هست، یعنی خود وزارت کشور مجموعه که منطقا باید بپذیرن این تنوع تکثر رو از همون ابتدا با این شرایط و این هفتخوانی که مهیا میکنن، عملا از اینکه احزاب واقعی شکل بگیرن عملا کارکردهای بازدارنده ای دارن. پس از اساسنامه‌های تیپ یا نظام یارانه ها به احزاب، خود این نکته ای هست که خب در مواردی احزابی تشکیل شدن فقط با هدف یارانه گیری، حزبی وجود نداره ولی سالهاست که داره یارانه دریافت میکنه بر اساس اون بستگی ها و پیوند ها. در کنار بستگی های قومی، قبیله ای و خانوادگی و باندی، احزاب را تبدیل به محافل بزرگ خانوادگی و یا یک دورهمی بزرگ با هدف کسب یا حفظ قدرت تبدیل کرده است. موسمی بودگی، مرکز تایه بودن، خب اینا نکات مهمی دیگه. موسمی بودن یعنی در موسم انتخابات معمولا ظهور و بروز پیدا میکنن، اینا جزء مواردی است که در ساختار نظام حزبی ما کم و بیش وجود داره. یا مرکز پایگی احزاب در ایران، حتی احزاب چپ در ایران هم احزاب مرکز پایه هستن، از حزب توده گرفته و تقریبا ما کمتر احزاب غیر مرکز پایه داریم. مواردی هم که به احزاب محلی و غیر مرکز پایه داریم اون احزابی هست که خب تعلقات قومی قبیله قومی دارن و خب در واقع با رویکردهای واگرایانه. ما در نظام حزبی در ایران با یک جایی هم برای احزاب اپوزیسیون هم قائل میشیم، احزاب اپوزیسیون قائل میشیم که خب معمولا خب این یک بحث مفصل‌تری میطلبه که نیازمند بحث و بررسی بیشتر هستش. حالا چون ما به عادت در آستانه انتخابات جدیدی هم قرار داریم، من دو تا سوال رو مطرح میکنم، در واقع بحث رو خاتمه میدم که حالا این خودش میتونه مبنای پژوهش‌های بعدی ما باشه. واقعیت اینه که هم نظام حزبی و هم نظام انتخاباتی تو جامعهمون در واقع انتظارات بسیار زیادی ایجاد کرد. یعنی تصورمون برای این بود که خب این نظام انتخاباتی با تمهید سازوکارهای چه میدونم عادلانه، منصفانه، شفاف فضایی رو ایجاد خواهد کرد که از دل شایستگان به قدرت برسن و فرایند اداره کشور رو شایستگان بر عهده بگیرن. و دومین نقطه فعالیت خود احزاب هست. به نظر میاد علارغم دلبستن 113 ساله به دستاورد انقلاب مشروطه و 111 ساله به نظام حزبی در ایران، واقعیت اینه که جامعه ایران بیش از همیشه ناامید و سرخورده است، هم از نظام حزبی و هم از احزاب سیاسی. نظام انتخاباتی و هم از احزاب سیاسی. و در این حال جامعه ایران بعد از 111 سال از شکلی نظام حزبی و 113 سال از نظام انتخاباتی این سوال رو مطرح کنه یا اصولا دلبستن به صندوق انتخابات آیا یک خطای راهبردی نیست؟ ممنون از وقت و حوصله‌ات. ممنون.
از آقای دکتر مقصدی بسیار سپاسگزاریم که مطالب ارزشمند خودشون رو در مدت زمان 40 دقیقه ارائه دادن. نکاتی رو یادداشت کردم که انشاءالله در مرحله بعد عرض می‌کنم. خدمت آقای دکتر پیرهی و استاد عزیزم هستیم، مطالب خودشون رو ارائه بفرمید.
یعنی درسته؟
بله.
خاموشی رو بیارم. این الان درسته؟
بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید ارجمند، حضار گرامی و سپاسگزارم از آقای دکتر مقصودی که یک طرح بحث خوبی داشتن. من یک مبنای ذهنم هست و یک چارچوبی رو دنبال میکنم، کوشش میکنم حلوش نزدیک به 30 دقیقه اینها این بحثم رو نگاه کنم بهش. من نگاهم به طور کلی پاتولوژیک هست به چیز، به مسئله حزب و انتخابات، و چارچوبی که ذهنم رو گرفته بیشتر نهادی هست. میخوام عرض کنم که احزاب در ایران مشکلاتی داشتن، دارن، خواهند داشت، ولی این مشکلات رو اگر آنالیز بکنیم ظاهرا از کجا باید اینو ردیابی بکنیم که این احزاب مشکلاتش از کجاست؟ من یک فرضیه دارم. اون فرضیه این هست که به نظرم اینطور میرسه که مشکل احزاب و انتخابات در ایران برمیگرده به فقدان ارتباط ارگانیک بین دو تا قانون، قانون احزاب و قانون انتخابات. این دو تا در ایران تا حالا پیوند روشنی با هم برقرار نکردن. بعضی موقع آدم خوشبین بود میگفت که شاید این از سر خطاست که چون این پیوندی برقرار نشده، ولی مطالعات بیشتر نشون میده که نه، یک استراتژی هست اصلا خودش که این دوتا قانون بنیادی رو از همدیگر جدا نگه داشته باشن. بنابراین من برداشتم این هست که تا پیوندی بین این دوتا قانون پیدا نشه و ارتباط ارگانیکی برقرار نشه بین قانون انتخابات و قانون احزاب، ما همچنان انتخاباتمون آشفته تر خواهد بود و همچنان احزابمون ضعیفتر، چون این دوتا با همدیگه ارتباطی ندارن. خب این فرضی هم هست که خدمت دوستان اشاره کردم، عرض کردم، یک کمی بحثمو پیش میبرم. یک پیشفرضی دارم و اون این هست که از مشروطه تا الان ما شاهد یک نوع نظام نمایندگی هستیم که وظیفه این نظام نمایندگی تولید قانون هست یا تهذیب قانون هست برای اداره جامعه، و این قانون زمانی میتونه شکل بگیره که یک انتخابات درستی باشه، و انتخابات زمانی شکل میگیره که یک نظام حزبی روشنی وجود داشته باشه. متفکران حزب معمولا اینطور حرف میزنن، یا کارشناسان انتخابات میگن که قانون انتخابات قانون اساسی دوم کشوره، قانون انتخابات، ولی مهمتر از قانون اساسی هست. علتش اینه که قانون انتخابات دروازه اجرایی کردن قانون اساسی، و هر اختلالی در قانون انتخابات وجود داشته باشه در واقع مانع از اجرای اصول قانون اساسی میشه و اختلال های حزبی رو هم فراهم میکنه. این یک اصله، یک اصل بسیار بزرگ. ما در ایران دو تا قانون حزبی داریم یا قانون احزاب که یکیش سال 1360 هست تحت عنوان قانون احزاب و انجمنها و گروهها بعد و جمعیتهای اینجوری هست، و یکیش هم قانون احزاب 1395 هست. قبلا هم در مشروطه هم یک قانونی داشتیم به نام قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که یک بخشش رو به انتخابات تخصیص داده بود. من آقای دکتر اشاره کردم به اون سوابق خیلی توجهی نخواهم داشت، توی این متن اگر دوستان باش آشنا باشن اونجا اون قسمت رو آوردم، یعنی همش رو در این متن سعی کردم بیارم. بیشتر تکیه میکنم به قانون حزب 1395 که اتفاقا در دولت روحانی اعلام شده، و یکیش هم سیاست گذاری کلان انتخابات هست که این هم 1395 و توسط مقام رهبری بیان شده. من کوشش میکنم توضیح بدم که این دوتا قانون چقدر ضد همه، به جای این که ارتباط ارگانیک با هم داشته باشه، یعنی نه تنها با هم گره نخوردند جالبه که با هم همسو نیستند و جالبتر این که تعارض هم دارن این دوتا. من این قسمت رو یکمی توضیح میدم و به نظر میاد که شاید وظیفه دوستان محقق یا فعالان سیاسی این باشه که یک جوری این ناسازه رو یا ناهمسازی رو یک جوری باید اصلاح بکنم و این اصلاح تجربه شده. مثلا 1999 تا 2003 در اندونزی نظام انتخاباتی اصلاح شد و جالب این هست که 2011 یعنی ظرف هلوهوش 8 سال اندونزی به کشوری به لحاظ اقتصادی با ثبات تبدیل شد و اون بحران مسکن که توی امریکا پیش اومد با این که اندونزی گره خورده بود به اقتصاد جهانی ولی رشدش متوقف نشد و اندونزی دوستان میدونن که هلوهوش نزدیک به 256 میلیون جمعیت داره، نزدیک به 6-7 هزار حزب داشت و این احزاب جمع شدن در 3 تا حزب به خاطر یک اصلاحی که در قانون انتخابات پیدا شده بود. یعنی قانون انتخابات بود که قانون احزاب رو، یعنی فعالیت احزاب رو تحت تأثیر قرار داد. خب اگر اینطوری هست، من یکمی اون سیاستگذاری کلان انتخابات رو روش که در 18 بند اگر اشتباه نکنم کار شده، یعنی ابلاغ شده، اونو یه نگاهی خدمت دوستان عرض میکنم و بعد به نظرم میاد که ما باید یه کمی هم قانون احزاب رو، بله 18 بند هست، قانون احزاب رو اشاره خواهم کرد. خدمت دوستان عرض کنم که ما در دنیا یا اصلا در بعضی از کشورها انتخابات نداریم، بعد یا در بعضی از کشورها انتخابات داریم که فاقد حزب، یعنی پوپولیستی هست، یا احزابی داریم که چیز انتخاباتی داریم که حزبی هست. اینها سه تا الگویی است که در دنیا وجود داره، الان ما باشون سر و کار داریم. حالا اون انتخابات حزبی ممکنه تک حزبی باشه نظام حزبیش، ممکنه دو حزبی باشه نظام حزبیش، یا ممکنه چند حزبی باشه. سیاست کلان انتخابات ما و اون قانون انتخاباتی ما در کل پوپولیستی طراحی شده، یعنی فاقد توجه به نهادهای حزبی هست، اصلا نگاهی به حزب ندار. در واقع نهادهای کنترلی هم که روش گذاشته شده پوپولیستی و اقتدارگرایان است. اینو یک کمی توضیح میدم چجوری هست و چجور عمل میکنه. اما در بعضی از کشورها یا کشورهای پیشرفته تر انتخابات وضعیت پوپولیستی نداره، نهادهای نظارتی هم نهادهایی هستن که به گونه طراحی شدن از طریق کمک و کنترل، یعنی ایمنسازی فعالیت‌های حزبی عمل می‌کنن. این حتی مشاورانی رو دارن برای احزاب کمک می‌کنن که چجوری از حقوق حزبی استفاده بکنن. این سیستم وجود داره. بعد من اشاره می‌کنم به این قانون چیز ببخشید سیاست گذاری کلان خدمتتون عرض کنم که چیز سیاست های کلی انتخابات که شده بهش اشاره میکنم. این سیاست های کلان که اینجا هست به احزاب تکلیف میده، اما به احزاب امتیاز اصلا نمیده. نه تنها امتیاز نمیده، بلکه امتیاز منفی میده. یعنی به احزاب امتیاز منفی میده، یعنی فعالان انتخاباتی حزبی دچار یک نوع ناامنی بعد از انتخابات میشن، به دلایلی چون این مشکلی در حزب وجود داره. یعنی حزب خب میدونید یکی از کارکردهای بزرگ حزب همینطور که استاد خوبمون آقای دکتر نقیب‌زاده همیشه اشاره میکنن این هست که حزب دو تا کار بزرگ میکنه. یکی این که انسان طبیعی رو تبدیل به شهروند قاعده‌مند میکنه که راه چاه رو میتونه نشون بده. دوم این که همانند راهنمایی و رانندگی که قواعدی در خیابان‌ها داره که ماشین‌ها تصادف نکنن، در واقع قواعدی درست میکنه که فعالیت‌های سیاسی ایمن باشه. یعنی فعالیت‌های سیاسی قاعده‌مند باشه. این دو تا کار حزبه. بنابراین به احزاب اگر تکلیف بدید امتیاز ندید، انسان‌هایی که دنبال فعالیت سیاسی هستن از حزب فرار میکنن، یعنی به سمت حزب حرکت نمیکنن. بنابراین قانون انتخابات ما و سیاست‌های کلان ابلاغی ما دو تا عیب اساسی داره. یک عیبش عیب ساختاری نظام سیاسی ماست که خیلی مشکله و اون این هست که مناسب سیاسی به دو قسمت دموکراتیک و انتصابی تقسیم شده و معمولاً آدم‌هایی که فعال سیاسی هستن سودشون رو در این می‌بینن که خودشون رو بکشونن به قسمت‌های انتصابی، یعنی اونجا خودشون رو نهادینه بکنن، یعنی خیلی علاقه ندارن که قسمت پرخطر چیز رو انتخابات رو دنبال بکنن به گونه ای که ریسکش هم بالا باشه، یعنی از دو طرف آسیب ببینن. یکی از در معرض انتخاب مردمی باشن که فردا نظرشون عوض میشه. خب این خیلی ریسک بالاییست، شجاعت خیلی زیادی میخواد که آدمی خودشو در معرض انتخاب افکار عمومی قرار بده که ذات سیال داره. افکار عمومی ذاتن افکار سیالی هستن. و دومین چیزش این هست که خود فعالیت در احزاب در نهادهای، یعنی در سیستم انتخابات پوپولیستی باعث بدبینی برای فعال میشه، یعنی یک سابقه سویی رو برای فعال سیاسی. ما تجربه داریم، نمونهش رو من سال قبل انتخابات داشتیم، همین که شما یک کاندیدای انتخابات مجلس بخواهد یک کمی بیشتر فعالیت کند، این نگرانی را داره که در دور بعدی توسط شورای نگهبان انتخاب اصلا نشود. یعنی این خب نگرانی خیلی سنگینیه، نگرانی کمی اصلا نیست، یعنی کلی هزینه گذاشته، تلاش کرده، حرفی زده، خودش رو عرضه کرده به جامعه و به احتمال زیاد نفر دومی شده که میتونه دفعه بعد این ذخیره افکار عمومی رو خرج چیز کنه، انتخابات کنه، اما نمیتونه این کار رو انجام بده. سیستم پوپولیستی، میگم چرا سیستم پوپولیستی هست؟ سیستمی هست که سرنوشت انتخابات رو گره میزنه به دو هفته مونده به انتخابات، در حالی که در سیستم‌های نهادی باید یک سال و نیم، یک سال پیش کاندیداها یواش یواش مطرح بشن، شناخته بشن، ایده‌هاشون روشن بشه و شبکه‌های تولید رأیش شناسایی بشه و بتونن خودشونو بفروشن به افکار عمومی. یعنی این الان شما نگاه کنید نظام انتخاباتی آمریکا رو، الان شروع شده ریاست جمهوری، در حالی که بعد سال 2020 باید این یعنی از حالا داره از درون احزاب و ایالت‌های تأثیرگذار مثل نیوهمشایر و جاهای دیگر داره خودش رو رصد میکنه که چقدر وزن داره، مثلا سندرز و مثلا کسان دیگر الان دارن خودشون رو ارزیابی میکنن که میتونن تا یک سال خورده ای خودشون رو چکار کنن، بکشونن بالا، در حالی که نظام انتخاباتی ما اینطوری هست. احزاب از ترس شورای نگهبان نیروهاشون رو نمیتونن رو کنن، چون که میترسن اگر رو کنن چی بشه؟ حذف بشه و افراد شناخته شده از حالا حذفن، به صورت اتوماتیک حذف هستن و بعد شما منتظر میشید آدم ناشناخته بیاد، شما ظرف 14 روز، 10 روز، 12 روز شما تصمیم بگیرید که چه کسی رو انتخاب کنید. اصلا نمیدونید پدرش کیه، مادرش کیه، از کجا چی اومده، فقط شما با شناسنامهش آشنا هستید. بنابراین شورای نگهبان، شورای نگهبان اختیاراتی که بهش داده شده، قانون مکلف نکرده که احزاب را رعایت بکنه. شورای نگهبان اگر حزبی هم شما کاندیدا بدید، ایشون غیر حزبی چیز میکنه، ارزیابی میکنه. و جالب این هست که ما یک پارادوکسمون همینه، همطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما حدود حالا بگیم چندین نهاد نظارتی داریم و تأسیس احزاب از این فیلترها عبور میکنه و یک شورای مرکزی شکل میگیره برای احزاب با تمام تعهداتش، با تمام در واقع فیلترهایی که وجود دارن. اما وقتی که اینا کاندیدا معرفی میکنن به شورای نگهبان، شورای نگهبان اینها رو شهود قرار نمیده برای تأیید چیز کاندیدا، بلکه خودش میره شهود مورد نظر خودش رو پیدا میکنه. و طبعا خب توی این دنیای اختلافی میشه شهودی پیدا کرد که مخالف شورای مرکزی حزبی باشه و بنابراین میزنه تشکر. به این ترتیب در واقع من الان بند 11 چیزو میخونم خدمتتون عرض کنم که بسیار مهم هست. نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد، مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای سامی مجلس خبرگان، از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با شرایط زیر داره میگه. در هیچ جای اینجا اشاره نکرده که اگر حزبی کاندیدای معرفی کرد، با مسئولیت شورای مرکزی اون حزب اون کاندیدا مورد تایید هست. یعنی چون این چیزی وجود نداره. یعنی اگر یه دونه ماده واحده تصویب بشه قانون انتخابات رو قید بزنه بهش، بگه اگر احزابی که دفاتر ملی دارن مثلا، یا در انتخابات استانی افرادی که دفاتر استانی دارن برای نمایندگان مجلس، اگر اینها کاندیدای معرفی میکنن، شورای نگهبان مکلفه که کاندیدای اونها رو بپذیره. چون این چیزی وجود چون نداره، بنابراین احتیاط میکنه شهروندان از در همه جهت ها. احزاب نمیتونن کاندیدا معرفی کنن. کسانی اینطوری هست، کسانی که مشهور هستن دیگه اوت شدن به طور کلی. خب شما دیدید دیگه، مخصوصا یکی از نمایندگان مجلس نکته خوبی گفت، هرچند که تون بود ولی درست بود، میگفت که این مجلس در واقع اساره فضایل شورای چی هست؟ نگهبان. و خب راست هم میگه این چیز رو، چون که شما شورای نگهبان معمولا جای رو دست میخوره که کاندیدا ناشناخته است و الا از قبل اینها رو داره چیکار میکنه؟ زیرو میکنه. و کاندیدای ناشناخته خب مثل هندوانه نبریده است، نه برای حزب قابل شناساییه و نه برای مردم قابل شناساییه. بنابراین منطق رأی دادن میشه سلبی. من به آ رأی میدم که بی رأی نیاره، نه اینکه من به آ رأی میدم چون که آ نظر داره، چون که آ شناخته شده است. به این ترتیب من میخواستم بگم که یکی از مشکلات بزرگ قانون انتخابات ما این هست که ما حزب داریم اما قانون انتخابات پوپولیستی طراحی شده. یعنی گوییم که اصلی به نام قانون اصل مربوط به احزاب در قانون اساسی نیست و گوییم که قانونی به نام قانون احزاب در مصوبات مجلس وجود اصلا نداره. خب به این ترتیب معمولاً در چنین جوامعی این نوع نظام‌هایی هستند که احزاب در حد اکثر یا بهترین شرایط احزاب مجاز میشن، اما چرخ و دندش درگیر دولت نمیشه چون مجازن، فقط مجازن این شبیه هیئتن. یعنی من میخوام عرض کنم که چرا احزاب ما محفلی میشن،
چون احزاب ما کارکرد نهادیش رو از دستش میگیرن. من خیلی تحقیق کردم که چرا این دوتا قانون منفصل و منفکه، و به تدریج به این نتیجه رسیدم که اصلا کمیسیون احزاب و همینطوری ماده ده احزاب اصلا اراده نداره این دوتا قانون رو به هم دیگه بدوزه، یعنی اراده اساسا نداره. بنابراین فکر میکنه که این دوتا سر جای خودش باشه و میتونه میگه بله احزاب آزادن، و از اون طرف هم میگه که احزاب نمیتونن دخالتی در چیز بکنن، در انتخابات بکنن. این نوع نظام ها انتخابات رو نمایشی میکنن، یعنی انتخابات درست میشه، احزاب هیجان ایجاد میکنن، بعد از هیجان در واقع احزاب از مداخله در دولت، حالا منظورم کل نظام قانونگذاری و نمیدونم اجرا و اینها، محروم میشن. یعنی عملا چنین ایرادی رو ما میبینیم در این سیستم وجود داره، در چنین سیستم هایی وجود داره. بنابراین این مشکل رو در ماده 11ش ما میبینیم که ماده 11 یکی از مواد سنگین این سیاست گذاری سیاست های کلی انتخابات هست. در اونجا هم هیچ کس اشاره به حزب اصلا نکرده، گوین که حزب در واقع غایب ذاتی این چیز هست. در قانون انتخابات خدمتتون عرض کنم که 1395 هم که نگاه میکنیم، این قانون درست تنظیم شده، این قانون کلن درست تنظیم شده، اما قانون درست راه اجرا اصلا نداره، چون که بالاخره قانون حزبی باید گره بخوره به قانون انتخابات، اون اصلا وجود نداره. قانون احزاب 1398 که اتفاقا این روزها سال گذشته ابلاغ شد، سال 95 ابلاغ شد، چون 22/8/95 این قانون ابلاغ شده، تا حالا راه اجرایی اصلا براش پیدا نشده. این قانون چند تا ویژگی مثبت داره. یکی این که برای اولین بار هست که قانون اختصاصی یا تخصصی حزبه، این خیلی خوبه، چون قبلا حزب رو کنار هیئت و انجمن و نمیدونن اینها شوراها و جمعیتها و جماعتها و اینها گذارده بودن، یعنی اون ماهیت تخصصی حزب رو لحاظ نکرده بود، این خیلی خوبه. قانون انتخابات 1395 یک ویژگی خوب داره، متوجه هست که باید احزاب تجمیع بشن، یعنی میدونه که باید احزاب تجمیع بشن، اما هیچگاه راهشو نشون نمیده. یعنی دلیلش اینه که راهش در انتخاباته، در قانون انتخاباته، چون باید به اونجا سنجاق بشه تا درست بشه. تجربه جهانی هم نشون داده که اگر شما قانون انتخابات رو گره نزنید به قانون چیز احزاب، هر چقدر توصیه بکنید رو هواست، یعنی هیچ امکانی نداره. این قانون ویژگی دیگری این قانون داره و اون این هست که اومده توضیح داده که نظارتی باشه به منابع مالی احزاب، یعنی شفاف سازی این منابع، کار خیلی خوبیه. و بعد یک نکته بسیار، بعضی از امتیازات تلویزیونی داده به احزاب که احزاب بتونن اگر کسی به صورت حزبی شرکت کرد یک امتیازی داشته باش که بیشتر از رسانه عمومی استفاده بکنه، یعنی حتی قانون مربوط به صدا و سیما هم مربوط به قانون انتخابات هست، اون فعالیت‌هاش اونجا هم، ولی هیچ جا مکلف نتونسته این قانون رو انجام بده. و بسیار بسیار جالب، قانون در بندهای مهمی تکلیف زیاد به عهده چیز گذاشته، به عهده احزاب گذاشته، یکیش داغ کردن شرایط انتخاباتی هست، یعنی اینو گذاشته به عهده چیز، گفته از وظایف احزاب اینه که انتخابات رو، فضای انتخابات رو گرم کنه و مشارکت حداکثری رو فراهم کنه، اما هیچ امتیازی بهش بهش نداد. به این ترتیب در واقع این قانون که با مواد مهمی در واقع همراه هست و قانون بسیار بسیار اتفاقا خوبی هست، اصطلاحاً از لحاظ حقوقی جزء قوانین معلقه، یعنی قوانینی هستن که نوشته شدن که اجرا اصلا نشن. ما شبیه اینو داریم، شبیه اینو در دوره مشروطه داشتیم. یکی از قوانینی که معلق شد این اصل دوم متمم قانون اساسی بود، راجع به نظار بود، هیئت نظار. این قانون تا 1357 باقی موند، هیچگاه هم حذف اصلا نشد، اما جز یک بار اونم در مجلس دوم اجرا اصلا نشد. از این جنس قوانین ما داریم، یکیش هم قانون احزابه، یعنی این قانون جزی از آن دسته است قوانینی هست که چیز نشده. خدمتتون عرض کنم که راهی برای اجرا نداره، چون ارتباطش با قانون انتخابات و تبلیغات و نهادهایی که مربوط به انتخابات هستن، این ارتباط ها به طور کلی چیز شده، از بین رفته. به این ترتیب من میخوام یک جنبندی کوتاهی بکنم تا دوستان بیشتر نظر بدم، چون چهره ها رو که میبینم همه الحمدلله اهل نظر هستن. قانون انتخابات در دنیا یا پوپولیستی یا حزبی، و قانون حزبی در واقع یا انتخابات حزبی در دنیا دو جور شکل گرفته. در بعضی از کشورها به صورت عرفی و تاریخی شکل گرفت، یعنی در قانون اساسیشون نیست که احزاب گرهی با انتخابات بخوره، اما عرفاً گره خورده. یعنی خیلی مثلا فرض کنید که امریکا، ایالات متحده، توی قانون انتخاباتش اصلا نیست، فقط اشاره کرده احزاب آزاد هستن، ولی به طور عرفی به تدریج انقدر گره خورده که در ذهنیت یا مخیله شهروند ایالات متحده اصلا انتخابات بدون حزب قابل تصور، اصلا قابل تصور نیست. اینو میگن یک نوع فرایند نهادینه‌سازی عرفی هست یا هیستوریکال انگیج هستش، یعنی یک جور گره میخوره به طور تاریخی و اصطلاحاً ملازمه تاریخی درست میکنه یا ملازمه عرفی داره درست میکنه. معنی قضیه این هست که به تدریج چنین چیزی اتفاق افتاده، اما در کشورهایی که جدید و تأسیسن یا در کشورهایی که مبتنی بر قانون اساسی جدید هستن، در این نوع از کشورها خدمتتون عرض کنم که اصلا تصریح شده که احزاب باید در انتخابات شرکت کنن، یعنی حضور داشته باشن، یعنی نه تنها حزب مجازه، حزب ملزمه که توی انتخابات حضور داشته باشه و نظام انتخاباتی هم سهمشو میده، یعنی نه تنها سهم حقوقی بهش میده، حتی سهم مالی هم بهش میده، به عنوان تحت عنوان غرامت‌های پارلمانی هم این کار رو میکنه. به عنوان مثال، مثلا در ترکیه در دوره نظام آک پارتی که جز جدیدترین قوانین انتخاباتی دنیا هست، اومده این گفته هر حزبی که تعدادی داوطلب داشته باشه آزاده که در انتخابات شرکت کنه، یعنی کاندیداش ممیزی اصلا نمیشه. و بعد قبلا میگفت که اگر 5% پارلمان رو کرسیشو تصاحب بکنه، هزینه انتخاباتیشو دولت میده. اخیراً یه کمی پولشون کم شده، فکر میکنم که 10% کردن، الان یادم نیست این کار رو کردن، ولی فکر کنم الان 10% هست. الان 10%. یعنی معنی قضیه چی هست؟ معنی قضیه این هست که نه تنها دولت حمایت حقوقی میکنه از چیز نظام انتخابات حزبی، بلکه حمایت مالی هم میکنه و این حزب خودشو میکشه که حداقل 10% رو بیاره و پولش هدر، اصلا این هزینه که کرده هدر نره. این یک کاره. یک کار دیگری هم نظام‌های انتخاباتی در دنیا میکنن و اون تعلیق اختیارات انتخاباتی ریاست کشوره. این خیلی جالبه، این کار بسیار بسیار مهمی است که در دنیا دارن
انجام میدن. به عنوان مثال شورای انتخاباتی یا کمیته برگزار کننده انتخابات که داره در وزارت کشور شکل میگیره، اختیارات اجرایی وزارت کشور رو در مورد انتخابات ازش داره میگیره تا اینکه دولت نتونه خیلی نفوذی داشته باشه. این خیلی مهمه. یعنی ما الان در واقع توی ایران یک جور رسم شده که دولت بالاخره اثر داره، اثر خیلی زیاد داره در چیز، در انتخابات. بعد شورای نگهبان که اثر بنیادی داره در انتخابات. اینها خب مشکلاتی است که درست میکنه. و بعد یک راه دیگری در دنیا پیدا شده، راه خیلی خیلی خوبی هستش، و اون حضور نمایندگان احزاب مخالف در شورای تصمیم گیری انتخابات هست. یعنی این خیلی جالبه. در واقع میتونه کسی حضور داشته باشه و اخبار شورا رو مستقیما به حزبش منتقل بکنه و اون بتونه چنین کاری رو انجام بده. به این ترتیب در واقع من جنبندی حرفم این هست، چون زیاد صحبت کردم، در واقع میشه گفت که به چند نشانه نظام انتخاباتی ما به رغم وجود حزب پوپولیستی هست. یک، اصلا قانون احزاب در انتخابات دیده نشده. شورای نگهبان با فرض فقدان حزب داره چیز میکنه، تصمیم میگیره. تا این هست احزاب جز محفل چیزی نخواهند بود، تلاشی نخواهند کرد که این کار رو بکنه. دوم، بخشی از انتخابات به نهادهای رسانه مربوط است. در تمام دنیا امتیازات رسانه‌ای به چیز میدن، یعنی سوبسیدهای رسانه‌ای بسیار قوی به احزاب میدن، اونم در تلویزیون ملی در واقع، یعنی در شبکه‌های اصلی. به عنوان مثال در بعضی از کشورها، مثلا شما آلمان رو نگاه کنید یا جای دیگر رو ببینید، کاندیدای حزبی 2-3 بعضی از کشورها 4 برابر کاندیدای منفرد حق استفاده از بهترین فرصت‌های تبلیغاتی رسانه ملی رو داره. خب این خیلی مهمه، یعنی کاریست که بسیار بسیار مهم هست. جالب این هست که تخلفات انتخاباتی کاندیداهای حزبی قابل چشم پوشی تر هست نسبت به تخلفات انتخاباتی افراد عادی. دلایلی براش داره. این چیز هست، مهمه، یک دلیلش هست. دلیل دوم برمیگرده به هزینه‌ای که احزاب میکنن. این پولی که در ایران زمان آقای خاتمی به احزاب داده شد ایده خیلی خیلی خوبی بود. به نظر میاد که از نروژ این ایده گرفته شده بود. زمان اون عالی جناب باندویک بود که از رهبران سیاسی خوب چیز بود، نروژ بود. به نظر میاد اونجا بود، چون 2-3 ایده از اونجا اومده بود. یکی این صندوق ذخیره ارزی بود، یکی این قضیه بود که اومده بود. در هر کمک فکر میکنم که 3 بار این کمک داده شد، یعنی 2 بار یا 3 بار این کمک داده شد و اون هم خیلی بد داده شد. یعنی گذاشتن برده کمیسیون ماده 10 احزاب و اون هم اومد بر اساس تعداد احزاب چیز کرد، تقسیم کرد و خب خیلی هم کم بود، ولی خب در مجموع بالاخره اون هم چیزی بود. یعنی اصلا در ایران چیزی به نام هزینه، خب حزب از کجا باید امیدوار باشه که وارد فعالیت حزبی باشه؟ در شرایطی که حزب مطمئن نیست که قرامت پارلمانی رو میگیره، دچار فساد میشه. فسادش اینه که مجبوره که از ثروتمندان و اسپانسرها و از کسان دیگری پول بگیره و بعدن هم باردار هزینه اونها باشه، یعنی توقعات اونها رو، و بعدش هم دولت هم کشف میکنه و میشه فساد چی؟ فساد حزبی. الان بسیاری از چیزهایی که الان شما میبینید تحت عنوان فساد مالی هستش، همهشون ریشه در اون چیزهای انتخاباتی داره. یعنی یه قسمت شاید دوستان یه جستجو بکنن، خیلی بخش عمدهش اینجوری هستش که ریشه در اینها داره. این خب مسئله مالیش هست. یکی مسئله بیطرفیش هست. یعنی بی‌طرفی دولت و نهادهای تاثیرگذار و شوراهایی که باید اعضا در اونجا چی باشن، مطمئن باشن. این خیلی مهمه. و آخرین چیز که مسئله فقهیه بسیار مهمه، در ایران متاسفانه فرض بر اینه که مناسب سیاسی اعطایی هم، در حالی که در دنیا مناسب سیاسی جز حقوق هم و کسی نمیتونه اینها رو اعطا چی بکنه. اصلا بر اینه که همه حقن و همه درستن، مگر اینکه خلافش چی باشه، ثابت باشه. در حالی که شورای نگهبان دنبال کشف خلاف نیست، دنبال احراز صلاحیت. و این خیلی خطرناک. کسی که اصلا تا حالا وارد سیستم قانونگذاری نشده، کی مگه علم غیب میدونه که این صلاحیت حضور در چیز داره یا چی یا نداره؟ به چه دلیلی اصلا قانون رفته به سمت احراز صلاحیت به جای کنترل چی؟ کنترل سوء پیشینه. در تمام دنیا به سمت سوء پیشینه دارن حرکت میکنن، تمام تبلیغاتن سر سوء پیشینه است، ولی در ایران اینطوری نیست. و جالب این هست که یکی از کسانی که کاندیدا شده بود، شورای نگهبان بهش زنگ زده بود که شما مدارکی بیارید که دال بر احراز شرایط چی باشه، شما باش. در حالی که این باید میگفت که شما دلایلی بیارید که من دچار سوء پیشینه هستم. یعنی قضیه خب قابل اثبات هم نیست. یعنی شما هزار تا مدرک بیارید، یه نفر بهتون بگید نه اینا خوبن، مثلا شما مدرک دکتری جامعه شناسی سیاسی دارید، بعد مثلا آقای دکتر مقصودی، البته ایشون رو رد میکنه، آقای دکتر مقصودی مثلا 20 سال تدریس داره، کلی راجع به حزب کار کرده، ولی یه نفر نگاه میکنه به نظر من شما شایسته چیز صلاحیت و حضور در چیز ندارید. اینها چیزهایی هستن که باعث میشه که انتخابات در ایران تشریفاتی تر بشه و احزاب تبدیل بشن به سوختهای نامناسب هیجانات انتخابی که آسیب هم ببینن. پیشنهادم یک چیز هست، اون این هست که دوستانی که اهل تخصص هم به تکنیکهای قانونگذاری و همینطور به مسائل انتخاباتی آشنا هستن، این گره ها رو تبدیل به مسئله ملی بکنن. یعنی این خواست رو بالاخره شروع بکنن توی رسانه ها و جاهای دیگه به عنوان یک، فرض کنید که موج در واقع خواست ملی، که چرا احزاب هستن و شما کاندیدای حزبی نباید تایید چی بشه، صلاحیت بشه، یا دوچار پروسه بررسی مجدد اساساً بشه. من احساس میکنم که بعضی موقع ها مشکل از خود ما کارشناس هم هست که مسئله رو به صورت شفاف به جامعه عرضه نمیتونیم بکنیم. سپاس گذارم.
بسیار سپاس گذارم از جناب آقای دکتر فیرهی. آقای دکتر مقصودی با رویکردی تجربی و تاریخی، ویژگی های ساختاری، سازمانی و رفتاری احزاب سیاسی و چگونگی فرایند تجربی شکل‌گیری نظام انتخاباتی در ایران و مشکلات اون رو بیان کردن. جناب آقای دکتر فیرهی همچنین با نگرشی پاتولوژیک و در چارچوب نهادی سعی کردن یک آسیب شناسی دقیق و عالمانه از فرایند مشکلات نظام حزبی در فرایند مشارکت انتخاباتی داشته باشند. مسئله وجود احزاب مشارکت اون در انتخابات یک مسئله و خواست عمومی تبدیل بشه تا انشاءالله از این مرحله عبور کنیم. من بیش از این وقت نمیگیرم، استفاده کردیم از اساتید محترم. با توجه به فرصتی که داریم، عزیزانی که پرسشی، سوالی، نظری دارن کوتاه مطرح کنن به گونه‌ای که بتونیم از نظر همه دوستان استفاده کنیم. بفرمایید. خانم
بفرمایید. همش گفته میشه در بین مردم اینجوری که میگن ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، یعنی انتخابات پیش از رو، یه پیشنهادی به ذهنم رسید، خود عدم شرکت مردم هست که باز به ضرر خود مردم خواهد بود. یعنی خود نمیدونم که باز مثلا توی پروسه فعلی شدیدتر و بدتر اصناف رو پیمان بزنیم با بحثی از احزاب، از احزابی که باز روکرد مردم ایستان اون احزاب مصبت تر هستش مثل به بقیه و اون بحث دادن ریستانی ها یه جوری تعدیل بشه با استفاده از احزاب. یعنی تو ما الان با حوزه تحریم و بحث های اقتصادی مواجه هستیم، وقتی که اصناف فعال بشن، حالا درستی که در اونجا هم باز معادلات خاص خودش هست، مثل مثلا جاهایی مثل همون اتاق بازرگانی نمیدونم، حالا اتحادیه های اطراف هم باز مثل شاید باز چیز باشه دیگه، اونم باز بدرنگی باشه، ولی باز هم من فکر میکنم این باز هم این پیشنهاد بکنم که حتی اقل این چیز باشه. بنظرم از رد شده های خانده هایی رد شده گیده من قبل از که 30 سال بودم نه فعالیت حسی کردن
های دکتر نه ایشی، ولی نمیدونم چیز یه
قانون
رو بنده
احراز
شرایط
نشدید شما
صلاحیت. نه احراز من فقط داخلی یه اصطلاحی مربوط به سال 88 بود که اصلا تو مقالات در روزنامه بایا داشتم اصلاف شهر کلن جمع زده بودن تو اصطلاحی اسم من اومده بود و هر صورت رد شدی.
خیلی ممنون خانم دکتر وکیلی. بفرم دایی رحمتی روشن بفرم
بفرم
جناب فیده ای امازن ایدئولوژیک گفتن که مثلا چرا احزاب در ایران شکل نمیگیره، این آخر آخر گفتن که روحانیت فکری به صلاح دادن مراسم و دادنی میبینه، کسی بیاد مبارزه کنه چیزی رو دست بیاره نمیبینه. حالا من میگم که حکومتی که الان بالاخره روحانیت ورود کرده 40 ساله انواع الان داغل شگردهای سرکوب رو ما ببینیم، مدرن رو روزی داره چکار میکنه وارد کنه، حالا روحانی میگه ما دوربینایی داریم و اینا، بالاخره نیروهای دوربرش هست که بهش مشورت میدن برای حکومت روی بهتر بره. مثلا اون اوائل انقلاب خاطرون باشه آقای بهشتی اومد حزب درست کنه، حزب جمهوری رو، آقای خمینی از ما اولا چیه دیده بار نمیرم، شاید تجربه‌ای که امروز دیدن آقای خمینی امروز دیده بود. همین سر قضیه بنزین دیدیم دیگه، آقای خامنه‌ای دیده اگه بخواد وای نایسه شکاف برمیداره بره تو مجلس ممکن اصلا نتونه جمعش کنه، یعنی با یه فرمون و اقتدار بهتری نتونن جلب کنن تا حزب و عامل مثلا چیز بوده شکاف کنن. یکی هم من به روحانیت این جلب هم میدم 40 سال بایستده جایی ورود کرده، نه روحانیت انتخابات های اول اون حالت جنگ قدرت بود تا انتخابات بود، یعنی کسب قدرت سیاسی نبوده، نبرد قدرت بوده، جنگی که مثلا تو زندان بین مجاهدین بوده با روحانیت، اینا اول انقلاب داشتن همدیگر رو می‌خواستن چیکار کنن؟ بزنن، در حد نابود کردن. خب این دیگه موقع که یه حکومتی میاد جنگ قدرت میکنه، این دیگه زمینه شکل گیری پرورش بده نمیکنه که بخواد چیکار کنه؟ از این قدرت چیه پیاده بشه یا شریک بکنه. یعنی میخوام بگم جامع و حتی روشنفکران مجال ندادن به حکومت.
خیلی ممنون آقای رحمتی. بفرمایید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و استاد عزیز ارزشمندم جناب دکتر فری. آقای دکتر، غایت انتخابات رو به هر شیوهی که بخواد برگزار بشه، هدف و غایت قانون‌گذاری و نظارت است. در ساختار نظام سیاسی ایران که آقای دکتر مسعود اشاره کردن در دوره مشروطیت، می‌بینیم در مجلس شورای ملی مجلس پنجم که تغییر در قانون اساسی به وجود می‌آورن و قاجار رو از سلطنت خلع و پهلوی جایگزین اون میشه، ولی در شرایط کنونی نمایندگان ما رو میبینیم که نماینده واقعا مجلس هستن، یعنی نماینده مردم در مجلس نیستن و صدای مردم نیستن و در واقع جذب ساختار میشن و در فرایند دولت و حاکمیت حرکت میکنن. این ناکامی به صدا لایی هستش. توضیح بدید ممنون میشه.
خیلی ممنون. بفرمید. بله بفرمایید.
سلام از اون طرف مدد دکتر و اونی که وارد تو حزب جمهوریت خدمت آقای دکتر بیرایی بودیم، خود در حال تأسیس بودیم و در حال کنگره برگزار کردیم و اون رو به سرانجام رسید.
پس درگیر این دعوا هستید؟
بله، اتفاقا این شما را چی صحبت کنید نگرانی ما بیشتر میشه. من به عنوان عضو شورای مرکزی اون حزب الان کسی رو معرفی کنیم که قول معروف دوباره باید احراز بشه. خودمون که هیچی، خودمون هم بخواییم شرکت کنیم باز خودمون باید احراز بشه. ما احراز دوبار باید خودمون رو ثابت کنیم،
یعنی یک بار به عنوان مؤسس حزب، یک بار به عنوان کاندید.
بله، یک بار به عنوان مؤسس و عضو شورای مرکزی، یک بار هم به عنوان کاندید. من فکر میکنم که وجه، یعنی در واقع اون گرفتاری که بین قانون انتخابات و قانون احزاب هست، کماف سابق سر جایش هست. سوال اساسی من البته من آگهشون نماینده ایرنا هم هستم اینجا، هم نماینده احزاب و نماینده ایرنا. شما اگر همین فردا به شما بگن یک مشورت بده خروج از این بنبست ملی یا بنبست تاریخی بگیم بهتره، در خصوص همین جمع شدن، در واقع همگرا شدن، نزدیک شدن قانون انتخابات و قانون احزاب، چه پیشنهاد میدید؟
ممنون. آقای دکتر صادقی زاده بفرمید.
به نام خدا، ممنونم از سخنرانان محترم. چند بحث مهمی هست در این بحث. من احساس میکنم که ریشه یکی از بنیانهای مشکلی که ما الان داریم در مقوله انتخابات، یک دوگانه انگاری هست که به وجود آمده تحت عنوان دوگانه انگاری مقبولیت و مشروعیت، و احساس میکنم اساسا این ریشه در نوعی بدفهمی از خود دین اسلام داشت این دوگانه انگاری، و این دوگانه انگاری امروز ما رو به جایی رسونده که اساسا این سوال بنیادی وجود داره که اصلا انتخاب مردم ارزشمند، صاحب، مفید، مؤثر یا قابل در واقع وصول، یا اساسا پوچ و بنابر در واقع نوعی لحوله کنی. خیلی دوگانه بزرگی هست. اگر اولی رو قبول کنیم، مقبولیت و مشروعیت با هم گره میخورن. اگر مقبولیت و مشروعیت رو جدا کنیم، اساسا نمیتوانیم برای انتخابات جایگاه بنیادی نکاری باشیم. من استادم جناب دکتر فیره این مقاله زیبایی نوشتم، ریشه های دموکراسی در اسلام. اونجا آقای دکتر فیرهی حدیثی رو ذکر میکنن از پیامبر گرامی اسلام، از حضرت امیر، که ایشون در پاسخ به تقاضاهایی که میشد که بیاد شما قدرت رو به دست بگیرید ولو که مردم نخوان، ایشون ارجاع داد به صحبتی که در واقع پیامبر با ایشون داشتن، و اون این بود که ولقد کان رسول الله احد الیه اکبر فقال یا ابن ابی طالب لکه ولا امتی و این ولو کفی آفیه و جنا و لکه و رضا فقام با هم بهم و این اختلف و لکه فدر هم و ما هم فی. این حدیث خیلی جای بحث فقهی بوده و یه دیگه برعکس رو ترجمه کردن، گفتن حضرت امیر نیامد چون اختلاف می شد، در صورتی که حدیث برعکس بوده، اختلاف شد نیا، جای متغیر مستقل و متغیر وابسته رو عوض کردم، و با اسفا که چه مغلطه و سفسطه شیطانی از این جابجایی بیرون آمد و اساسا حرف رو تحریف کرد. و میخوام بگم که در سنت اسلامی ما این دوگانه انگاری رو اصلا نداشتیم و اساسا همیشه احترام نظر مردم در راستای اراده خداوند محسوب شد. اما گفتمانی متاسفانه رفته رفته جا افتاد که اساسا انتخاب مردم رو از حیز انتخاب ثابت میکرد، و این ریشه در اسلام نداشت. به نظر من ریشه در شرایط جامعه شناختی، ژئوپلیتیک و تاریخی، یا به عبارت دیگه ریشه در هیستوریسیزمی داشت که عناصر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو در چنان موقعیتی قرار داد که چنین تفسیری از اسلام از دل آن برآمد. لذا نه بنیادگرایی، نه اشکال مختلفی از برداشت‌ها، هیچ کدوم ریشه در ماهیت ادیان نداره. هیچ دینی ماهیتاً بنیادگرا نیست، هیچ دینی هم ماهیتاً ویژگی‌های اقتصادی نداره، و اینها برایند اون شرایط تاریخی و اون ظرف زمانی و مکانی که اون دین درش تفسیر میشه. لذا من احساس میکنم در این ظرف زمانی و مکانی جدید باید آبشخور این در واقع مشکل و دشواره رو یافت، و اون آبشخور همین دوگانه انگاری به باور من کاذب هست که امروز انتخابات رو ممکنه در ایران تا سطح نمادین تقلیل کنه. خیلی ممنون.
سپاسگزارم آقای دکتر صادق‌زاده. بفرمایید به عنوان آخرین سوال که ما ان شاء الله در خدمت آقای دکتر مقصود عزیز هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از نظر اشخاص ارجمند. من تو از مرز اولم راجع به فرمایش آقای دکتر مقصودی هست که پیشه احزاب در ایران رو به نوعی خواستار یک خواستگاه مخفی از کمیته مجازات انجمن آهن و امثال اون میبینند. شاید این آقای دکتر اتفاقات منفی نباشه. اولش اینه که مثلا در بریتانیا ما ببینیم ریشه های احزاب اتفاقات از همین کلوب های مخفی و نیمه مخفی شروع شده، البته نه ناظر به این جریانات تروریستی که مثلا اون موقع در جریان مشروطه به وجود اومده. تجربه تاریخی در خاورمیانه هم نشون میده اتفاقا احزابی هم که ساختارهای یعنی شاخه های نظامی مسلح داشتن اکنون به نوعی از آنها حداقل به تا حد زیادی خودشون رو پایبند کردن به این الزامات دموکراتیک. من سوئیس و دنمارک و نمیدونم نروژ اینها رو مثال نمیزنم، مثلا همین عراق فعلی که بخشی از همین احزابی که الان هستن و به یه نوعی قبلا احزاب مسلحی بودن، اما تا حد زیادی بخششون نه این احزاب جدیدی که از ائتلافهای جدید مثلا رشد کردن، بخششون واقعا به این الزامات تن دادن. ما باید از تجربه های کشورهای پیرامون خودمون درس بگیریم. حتی در این اشل کوچکتر همین اقلیم کردستان عراق الان آقای دکتر سیدی که فرمایش کردن همون مدل کمیسیون حضور احزاب اپوزیسیون کاملا دو حزب مسلط یعنی اتحاد میهنی و حزب دموکرات سه حزب دیگر رو عضو کمیسیون از این گوران کمال اسلامی و اشتباه نکنم یک دفتوری ها شاید اشتباه بکنم الان یه حزب دیگر هست. یعنی ما اینطور نیست که این رو فقط تقلیل بدیم به چهار تا مثلا انجمنی که اون موقع بودن و اتفاقا بخششون هم همین از پایگزاران همین مجلس و مجالس بعدی بودن، یعنی مرحوم تبریزاده و خیلی کسای دیگه. یک عرضی هم داشتم به نظر به فرمایش آقای دکتر دیرهی. ببینید آقای دکتر، این دوگانه که شما تصویر کردید حقیقت بخشش مربوط به قانون اساسی هست، یعنی اگر این دو قانون به اصطلاح متمم یک دیگر نیستن که هیچی متباین هستن به یه نوعی، بخشی در اون هست که اصلا اصولا نمایندگی قائم به شخص هست در قانون اساسی و یعنی وظیفه نمایندگی قابل واگذاری و توکیل و یا شبیه به این نیست، یعنی حتی احزاب هم نمیتونن این رو به اصطلاح چیز داشته باشن، مدعی باشن که بله ما در آینده میتونیم مثلا مسئولیت رفتار شخص رو بررسی بکنیم. بخشی از این واقعا ناظر به قانون اساسی هست و بخشی از اون هم که البته در فرمایشات اساتید محترم نبود اینه. ببین من حقیقت یه تجربه‌ای انجام دادم حدود خیلی سال هست، بیش از 3500 تا ما حزب داریم در ایران و خارج، 3500 داریم میتونم خاورمیانه بگردونم. اون چیزی که ما دیدیم در بعد از انقلاب اینها اتفاقا گفت خود انتخابات یعنی 8 سال یک بار خودش یک نهادی شده گفتمان ساز برای تأسیس احزاب، چی بگی احزاب، شبه حزب‌های دولت ساخته که الان ما دنبال اینها هستیم. خب که مثلا اینها یک رفتار که اینها بشن پیشروان مثلا بحث آزادی مدنی و دموکراسی و امثال همین اینها، در صورتی که بخش مهمی از مشکل همین احزاب دولت ساخته هستن. یعنی از شما از دولت سازندگی، اصلاحات، مهربانی و اعتدال بگیرید، اینها هیچ پیوند ارگانیک و یا مکانیکی حتی با جامعه با طبقه متوسط و یا جوامعی که میخوان ندارن و به یه نوعی ما به یه نوعی من میگم حالا نمیخوام این رو تعمیم بدم، ما عموما دیگه رفتار حزبی رو ما نباید انتظار داشته باشیم. و اون چیزی که الان رفتار رای دهند سایت اصلی رای دهندگان هست به خصوص در مناطق قومی و این تو خودش رو توی مجلس هم نشون میده اولویت های قومی و قبیلهی و منطقهی هست. ببینید این اتفاقی نیست. شما مثلا برای من عرضم تمام میکنم باید تو با همین حرف هست. ببینید اتفاقی نیست در مجلس برای تعیین نایب رئیس دوم شما باید 67 رای از یک منطقه قومی بیارید، از منطقه آذربایجان باشید. اصلا اتفاقی نیست. این ما دیگه به یه نوعی باید این بحث حزبی رو به کنار به یعنی بحث در این مورد رو به یه نوعی باید معلق بکنیم و ریشه‌یابی اون قدرهای دیگه‌ای که الان یک قدرهای واقعا جدی هستن. پیش از این
خیلی ممنون. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم. 6 نفر از همکاران، دوستان و اساتید از ابراز نظری داشتن در ابعاد مختلف. ما فرصت زیادی نداریم. در اختیار آقای دکتر فیرایی، آقای دکتر در مقصودی هست وقت که این چند وقت تنظیم کنن یه مطالبی رو رای
بکنم. خب خدمت رو هستم که نکاتی که دوستان گفتن همهشون دقیقه. من فقط یک دو تا برای هر کدومشون یک جمله رو عرض میکنم که بالاخره بدون پاسخ نگذاشته باشم. این خانم دکتر فرمودید که شما برگردیم به مشروطه. معمولا اولا خود احزاب اگر احزاب قوی باشن باید شاخهای صنفی داشته باشن، یعنی حزب یکی از ویژگی های احزاب داشتن شاخه های حزبی، حتی شاخه های جنسی مثل زنان و جوانان اینجوری هم براش در نظر میگن. شاخه بازار هست، خب یادتون هست شاخه روحانیت داشت احزاب. یکی از چرا اصلا از چیز عبور کردن، از انجمن به حزب عبور کردن، تا اینکه بتونن خطر تجزیه رو حذف کنن. چون انجمنها بیشتر قومی بودند و محلی بودند و میل به اونجا داشتن. مثلا انجمن تبریز ارتباط روشن ارگانیک با چیز نداشت، با انجمن شیراز و جاهای دیگر نداشت. در تمام دنیا رو آوردن به احزاب، چون احزاب هم یک سنترالیزم توش بود و هم یک نوع دموکراسی بود، هم عدم تمرکز توش بود. حالا میدین مثلا اگر حزب حزب باشه، در این حال که دفتر مرکزیش تهرانه، باید آرائش از چیز گرفته بشه دیگه، از مناطق. بنابراین ازش از مشروطه به این دلیل عبور کردن. به نظر میاد که استدلال درستی بود خانم دکتر، یعنی نگرانی گره خوردن جریان‌های سیاسی با جریان‌های قومی و میل به تجزیه طلبی که در ایران همیشه خطره دیگه. این سال‌های اون دعواهای پیشوری و نمی‌دونم این جمهوری مهاباد و بعد این طرف شیخ خزعل و بعد جاهای دیگه مثلا داریم نگاه می‌کنیم. در حال به نظر میاد حزب تکنولوژی قوی‌تر از چیزه انجمنه، به نظر اینطور میاد. یکی از دوستان اشاره کردن که انتخابات قدیم هم رقابت نبود بلکه جنگ قدرت بود. بله اینطوری بود، اما ایده‌ای که در حکمرانی وجود داره اینه که آدم‌ها عقل دارن دیگه، باید هی اصلاح کنن اون بحران رو. یعنی فرض بر اینه که نهاد قانونگذاری این توانایی رو داره یا بنا به تعریف باید داشته باشه که بتونه فیدبک های یک تصمیم سیاسی رو دوباره تبدیل به قانون بکنه دیگه. ما اینو نداریم. مثلا ما در ایران مثل فرانسه جایی نداریم. مثلا فرانسه ویژگی داره، آلمان هم اینو داره، من دیدم بعضی از کشور انگلستان هم داره. یک بیماری در پارلمان وجود داره و اون تورم قوانین هست و تعارض قوانین، یعنی آدم ها خبر ندارن توی انبار قوانین چی هست، قوانینی وضع میکنن که دچار تورم میشه یا تعارض میشه. در اکثر کشورها احزاب قوی یک دفتری دارن و اون رصد کردن ارتباط طرح‌ها و لوایح جدید هست با سابقش. یعنی وقتی که یک نماینده رأی میده، این رزومه قانون جلوی چشمشه، کی بوده، چه جوری بوده، کجا باعث بحران شده، درک کردید، و چه جوری تا اینجا اومده و این قانون چه چیزی رو میخواد بگه یا تکمیل بکنه یا اصلاح بکنه. ما اصلا اینو نداریم. ما توی کشورمون اصلا متخصصان حوزه تقنین اصلا نداریم. این مرکز پژوهش‌های مجلس هم به صورت سوری برای این هدف چیز شده بود، ولی خودش آقای دکتر شاهده دیگه، هیچ چنین کارایی اصلا نداره. به این ترتیب در واقع یک کار اینطوری میکردن، یعنی میومدن اون رده های قانونی رو، بعد یک کارشناسانی هستن حرفه‌ای، یعنی اینا اصلا ربطی به انتخابات ندارن، به نماینده سیاسی که پایگاه سیاسی دارن بهش میگن که کدوم لایه ها تعارض آفرینه و کدوم لایحه یا مواد باید گره بخوره با کدوم بندها از کدوم قانون، تا اینکه شبکه قانونگذاری تکمیل بشه. تقریبا شبیه شبکه برقه، یعنی اگر نگاه کنید، و شبکه کامپیوتره. اگر قانون جزیره‌ای باشه واقعا مشکل درست میکنه. توی ایران جزیره‌ای، بعضی از جریان‌های جناحی دوست دارن که جزیره‌ای باشه تا نظرشون باشه، و بعضیشون هم واقعا اطلاع ندارن. یعنی قانونگذاری یک حرفه و یک هنره. ما الان متخصص اینجوری نداریم. ما اصلا مشاور تقنین نداریم که به یک نماینده یاد بده که چجوری ارادش رو تبدیل به قانون اصلا بکنه. اینا رو ما نداریم متاسفانه. و چون نداریم فکر میکنیم که همه چیز خب میمونه دیگه، یک قسمته. یک تکنیک بزرگی الان در دنیا پیدا شده و اون شفاف کردن و رصد کردن. شما برید روی کنگره ایالات متحده، ژاپن هم اینطوریه، چیزم آلمان هم اینطوریه، برید یه قانونی رو تصادفاً شما بزنید، بعد دو جا برای شما، سه جا برای شما چیز خواهد آورد، لینک خواهد آورد. یکی این قانون تاریخ کی تصویب شده اینا، دو سابقه این قانون چجوری بوده، عمل کرده یا نکرده، یعنی اون فیدبک های اجتماعیش رو میگیره، و سومی این انگیج هاشو چجوری به شبکه ها چنگ انداخته این قانون. بنابراین هشدار میده به نماینده اگر قانون آ رو تغییر بدید احتمالا قانون ب رو بعد روش فکر کنید. یعنی یک چیزی دوستی از اشاره فرمودن قایت انتخابات قانون و نظارت. بله ما اینطوری داریم، ولی معمولا در ایران دولت ها ایدئولوژیک شدن. یک مشکلی ما داریم در ایران با اون چرخه فاصله گرفتن دولت و ملته. همیشه این اتفاق متاسفانه افتاده. یادم هست یک سخنرانی داره مظفرالدین شاه، این بحثش این هست، میگه که در همه دنیا حکومت همچنان که قضا و لباس عوض میشه، یعنی حتی مثال میزنه نوع کلاه رو، میگه همچنان که کلاه قجری یک زرعی یعنی 60 سانتی عوض میشه، باید نوع حکمرانی هم چی بشه؟ عوض بشه. اگر جامعه عوض میشه اما دولت عوض نمیشه، اون باعث مشکلاتی میشه. و بعد اونجا حرفش اینه، میگه که آیا مجلس میتونه اساس صحیح درست کنه که رابطه دولت و ملت دوباره حل بشه، اتحاد چی؟ دولت و ملت. این یک بحثی است که مرحوم آخوند خراسانی هم اینو خواست، دیگران هم اینو خواستن، ولی در ایران معمولا اتحاد دولت و ملت در مقاطع محدوده، مثلا یه ذره در مشروطه بوده، یه ذره در اوایل رضا شاه بوده، یه ذره دهه 20 بوده، اینطور نیست، یه ذره در سال 57 بوده. ما معمولا دولت هامون تافته جدا بافته از چیز میشن. علتش هم اینه که قانون گذاری هامون چون این ارتباطی رو برقرار نمیتونن بکنن. بله. یکی از دوستمون گفته که اگر شما فرمودید که اگر از شما مشورت بخوان برای خروج از بنبست چه پیشنهادی دارید، من دو تا پیشنهاد دارم. یک پیشنهاد کوتاه مدت، هیچی، یک ماده واحده دو فوریتی رو توجه کردید تصویب بکنن به سطح توی مجلس، که الان خب نمایندگان اصلاحات هم بالاخره می نیروی قوی هستن که مکلف کنه شورای نگهبان رو کاندیداهایی که خواستگاه حزبی احزاب بزرگ رو دارن اونها رو صلاحیتشون رو ارجاع بده به شورای مرکزیشون، تمام مسئولیتشون بندازه گردنشون. یعنی اگر فردا خطا کردن بگی که من به خاطر این الان هیچ کس نمیتونه کسی رو مسئولیت بگیر. یعنی احزاب هم اگر کسی رو رأی دادن میگن شورای نگهبان تایید نکرد کاندیدای اصلی من و من کاندیدای فرعی داشتم، به من مربوط نیست. ولی بتون یعنی یک ماده واحده کوچیک این فوری ترین چیزه. انتخابات سال 98 رو تبدیل میکنه به جشنواره اتحاد ملی. اگر نشود یعنی یه امتحانی بکنی، فقط شورای نگهبان این کار رو بکنه. با اینکه هنوز زمان خیلی کمه ولی توی این یک ماه و نیم دو ماه هم احزاب بازسازی میشه. احزاب خیلی این کوتاه مدته و بلند مدت هم بالاخره ارتباط تکنیکی حتما باید بین قانون انتخابات و قانون احزاب در چند جا برقرار بشه که خب اونا توضیح زیادی است. من پیشنهادم دقیقا همینه، پیشنهاد کوچکیه و پیشنهاد تکنیکیه. حتی اون نظری که آقای دکتر فرمودن که آقای صادقی فرمودن که جامعه ما به درستی بین مقبولیت و مشروعیت تفکیک قائلن، این درسته. بخشی از جامعه حداقل جناح راست چنین نظری دارن دیگه، معتقد هستن که مشروعیت آدم ها احتیاج به رأی مردم ندارن. اما همین آدم ها هم در قالب این ماده واحده مجبور به رقابت باشن، کلی دچار تغییر میشن. ما سابقه داریم که نهادها اگر درست باشن عادات سیاسی رو عوض میکنن. این چیزیست که هست. به خاطر همین میگم اون دوگانگی هست، سر جاش هست، منم با شما موافقم تفسیر غلطی از اسلام هست. اما هر چی بگیم این تفسیر غلطه، یک چیزیه. میگن که هزار گفته به نیم کردار، دو ست گفته چون نیم کردار نیست. ما هر چی بگیم این اصلاح نمیشه، اما یه قانونی اصلاح بشه. اندونزی تجربه جدیدیه، ترکیه هم تجربه جدیده، عراق هم تجربه جدیدیه، همین کردستانی که دوستمون اشاره کردن تجربه زیباییه، یک شاهکاری داره. ایراد کردستان این بود که انتخاباتشو برد به سمت جدایی طلبی و الا انتخابات قشنگه، یعنی چیزش جالب. در هر صورت میخوام بگم که یک قانونگذاری، یک نهاد را بیفته تبدیل بشه به خواست ملی تا شد انتخابات، الان هم فضا یک جوریه که مجبورن تا یه حدی توجه کنن و اگر توجه نکردن حداقل افکار عمومی میفهمه که چیزی گفته شد، توجه نشد. خودش خیلی دستاورد چیه؟ دستاورد بزرگه تا اینکه به سکوت بگذره این یه مدت. یکی از دوستان بحث چیزو اشاره کردن، بحث قانون اساسی وظیفه نمایندگی را به شخص داده. به نظر ما دکتر در تمام دنیا وظیفه نمایندگی به شخص داده شده، اما شخص متعهد هست که چیزهای حزبی رو، لوازم حزبی رو رعایت کنه. در خود ایالات متحده هم به رغم فعالیت‌های حزبی نمایندگی شخصیه. اصلا وکالت نمیتونه غیر شخصی چی باشه. اصلا شما الان میتونید به نهاد نمایندگی بدید؟ نمیتونید. شما میتونید به رئیس جمهور، نه ریاست جمهوری، نمایندگی بدید. به نماینده مجلس، نه نمایندگی مجلس، نمایندگی. در همه دنیا به لحاظ حقوقی نمایندگی شخصیه و غیر قابل توکیله، اما التزام به قواعد چیز داره، قواعد حزبی داره. ما باید اینها رو بشناسیم. هست فرمودید احزاب دولت ساز هستن. جالبه در اکثر کشورها هم دولت ساز بودن و به تدریج طبقات اجتماعی پیدا کردن یا خواستگاه اجتماعی. مثلا آقای دکتر، خب توی اکثر مطالعات ما میبینیم که اکثر احزاب در کشورهای پارلمانتاریستی از فرکسیونهای چیز مجلس چیز شدن در اومدن. بنابراین میدونیم اینا ایراد هستن، اما ایراد اساسی چی نیستن. اینها قابل ترمیمن، یعنی میشه قابل ترمیم. مخصوصا جامعه ایرانی هم جامعه است که اگر عادات درست رو پیشنهاد کنن خیلی زود عادت میکنه. جامعه ایران یک جامعه هوشمنده، خیلی فرق میکنه با برخی از جوامع مثلا
برخی از افریقایی ها یا برخی از قبایل عربی که بالاخره قبیله مهمتر از چیزه ساخته. جامعه را جامعه هوشمندیه و این جامعه رو اگر نهادهاش یک کمی درست تعریف بشه، من فکر میکنم که انتخابات اگر اصلاح بشه ظرف دو دوره انتخاباتی طول نمی کشه که ارزینا تثبیت میشه، قطعا تثبیت میشه. علتش این هست که همه میفهمن که جامعه یک ثباتی داره پیدا میکنه. این نظر غلطه که ما 50 سال استبداد بوده 50 سال هم صبر کنیم که چی بشه، درست بشه. این به عقب انداختن خواسته است. اندونزی نشان داد که ظرف 7 سال تونست ره 100 ساله سوکارنو و سوهارتو اینا رو چکار کنه، اصلا جبران کرد. یا خود اکپارتی ظرف 2 دوره های دکتر، خود اکپارتی ظرف 2 دوره تونست کل دوره آتاتورک رو پاک بکنه، ظرف 2 دوره. بنابراین من میخوام بگم که اصلا اگر انتخابات اصلاح بشه زمان سریع جبران میشه و جامعه امید پیدا میکنه، چون میدونه که بخش بزرگی از ناآرامی ها اینا از ناامیدیه دیگه، یعنی حتی بخش اقتصادش. ببخشید من اینقدر زیاد
نخواهیم استفاده کردیم.
ببخشید دیگه دستی آخوند افتاده.
خواهش میخواستم یه چیز بگم خدمت های دکتر، گفتم که هنوز قدرت دست دوستان روحانی ما هستش.
خب یعنی فکر میکنی قدرت رفت، میخوای بگی چیزی الان رو دیگه چرا؟
من بحث رو از فرمایش آقای دکتر ادامه میدم. بحث نهادسازی رو انجام رسوند آقای دکتر. یعنی یه نهادسازی خوب میتونه یه بنای خوبی، یه روال خوبی، یک در واقع ساختار خوبی رو سامان بده و ادامه پیدا کنه. منم با این نگاه نه تنها موافقم، بلکه به شدت تجربه کردم در چندین نهادی کمابی شالا شده های دکترم در جریان است.
خودش نهادسازه دیگه.
در واقع من باورم اینه که نهادسازی در واقع سازوکارهای دموکراتیک باشه، مجموعی که هستن اهلش باشن، در واقع این میتونه بنای خوبی باشه. و ما تجربه هایی داریم که از این نهادهایی که ساختن دوستان از همون ابتدا بر روی حالا ساخت در واقع اون اجزا و ملاحظات خیلی شخصی و فردی ساختن، در واقع این یه مقدار آسیب پذیرتر شد. من توی بحث‌های خودم به یه عنصر اشاره کردم، یعنی عناصر دیگه رو باید در کنارش دید. یعنی من در واقع به یکی از عناصر اشاره کردم که در واقع احزاب سیاسی در ایران از ابتدا به نوعی محصول در واقع اون سابقه مخفی و پنهانی و در واقع به نوعی تروریستی کمیته‌ها و انجمن‌های نظیر مجازات آهن زرگنده و تبریز و اصفهان و شیراز و یزد و جاهای دیگه کم و بیش بوده. در این حال این یکی از عناصر بود، یعنی باید مجموع عناصر دید. یعنی واقعیت اینه که انقلاب مشروطه کم و بیش در یک شرایط بحرانی در کشور رخ داد. این شرایط بحرانی از چندین جهت قابل لحاظه: بیماری خود مظفرالدین شاه، دستخطی که در آخرین روزها قوام السلطنه نوشت و ایشون امضا کرد، بعد از اون با چند سال فاصله جنگ جهانی اول، مداخلات بیرونی در برخی از کشورها، این عوامل برونزا کمتر تاثیرگذار بود، بعد پیچیدگی‌های فرهنگ و جامعه ایران، و بعد رویکرد آرمانی. نکنید ما هنوزم که هنوز بخشی از اعضامون همچنان اسلحه در دست هستن، هنوز نگاه صفر و صد دارن. من در واقع تو ریشیابی یکی از ملاحظات من این بود و در واقع همچنان آقای دکتر اشاره کرد، احزاب از همون ابتدا هم به نوعی اون نکته بینی کردن، در واقع نخبه‌گرایی درش وجود داشت، مخصوصا این احزاب که پایگاه اجتماعیشون نه تنها کم بود بلکه در ادامه مسیرم پایگاه اجتماعی لازم رو کسب نکردن. در واقع یک محفل روشنفکری بود. این محفل روشنفکری هم بخشیش متأثر از اون سوی مرز، یعنی قفقاز و روسیه اون روز که به شدت انقلابی بود، تقریبا اصولا احزاب ما تا دههای متوالی متأثر از اون رویکرد بود. نزدن بخشی از این رویکرد افراد تفرید که هم در نظام سیاسی هم در احزاب وجود داشت رو، بخشیش رو من در این در واقع عنصر دیدم، و الا عناصر دیگه در جای خودش قابل بحث و لحاظ هستش. ممنون از وقت و حوصله‌ت.
بسیار سپاسگزارم از اساتید محترم جناب آقای دکتر بیرهی آیرش به مقصدی افتخار دادن. جلسه بسیار خوبی برگزار شد. بحث تبادل نظر و گفتگوی قابل تعاملی از سوی اساتید و دوستان حاضر مطرح شد. انشاءالله که در همکاران ما در پژوهشکده مطالعات فرهنگی به همراه خانم دکتر اجاقی زحمت هماهنگی این درسان رو کشتن و من ازشون سپاسگزارم. این مدارس رو پیاده خواهیم کرد و در مجموعه تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به حول قوه الهی روز شنبه این بحث با در واقعی نشست دیگری ادامه خواهد یافت با عنوان فراز و فرود انتخابات در ایران با ارائه آقای دکتر محمد سالار کسرایی و آقای دکتر حجت کاظمی از هیئت علمی دانشگاه تهران، که عنوان فراز و فرود رو از این جهت انتخاب کردیم که سوگیری خاصی نداشته باشه. هدف این خواهد بود که کارکردها و کشکارکردهای انتخابات در خلال 40 سال گذشته رو بررسی بکنیم. باز هم سپاسگزارم و امیدوارم باز هم بتونیم در خدمت از آقای محترم باشیم. با اجازه شما یک کتاب خدمت جناب عالی
شما خیلی لطفاً قربان شما چکر دست شما نکنه قربان شما خیلی لطف دارید
تشریف بفرمایید.
من گفتم تو اینجوری ببرم راحت تر چون بزرگه.
دست شما درد شما راحتش پیدا کردید دست شما درد نکنه چکر. خیلی ممنون
لطف کردید. ممنون.